هواپیمای مسافربری ایر بلو متعلق به پاکستان که با 152 تن سرنشین از کراچی عازم سند بود، در ارتفاعات جنگلی منطقه مارگوله در نزدیکی اسلام آباد سقوط کرد و تمام سرنشینان آن در این حادثه جان خود را از دست دادند. این هواپیمای ایرباس در ساعت 7:50 دقیقه بامداد چهارشنبه عازم اسلام آباد بود. عدم وجود راه جاده‌ای به محل حادثه کار امداد و تحقیق را با مشکل روبرو کرده است، ولی گروه های امداد رسانی با تلاش خود را به محل سانحه رسانده و با هلیکوپترهای نجات عملیات امداد رسانی را آغاز کردند. علت سقوط این هواپیما هنوز مشخص نیست. بنابر گزارش شبکه خبری CNN، اوضاع بد جوی و بارانهای شدید 24 ساعت گذشته میتواند علت بروز این حادثه باشد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حداکثر 77 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من اسمم نسیم هستش و از امریکا تماس میگیرم خدمتتون و یه مشکل فوق‌العاده عجیب غریب و وحشتناک دارم که میخوام راجعش باهاتون صحبت کنم. فقط سریع یه گذشته کوچیکی راجع به خودم بگم، این که من 8 سال پیش ازدواج کرده بودم و 4 سال و نیمه پیش با همسرم اومدیم امریکا، ولی شرایطمون با هم هماهنگ نشد و بعد از 6 ماه مجبور شدیم که از هم جدا بشیم. و در همون بعد از اون 6 ماه من به یک آقای آشنا شدم که اونم تازه سپریت شده بود از همسرش و ایرانی هم هست و 2 بچه داشته. مثل همین عشق در نگاه اول خیلی من به این آقا علاقه مند شدم و ایشون هم همینطور، و چون هیچ کس اینجا نداشتیم تمام لحظات غم و شادی و زندگی و مثل دوست و مادر و پدر و خواهر و همه چیز و خیلی هم لحظات سخت داشتیم، ولی این همیشه بچه هاشو میس میکرد چون بیشتر از یک بار در هفته، هر 2 هفته یک بار نمیتونست بچه هاشو ببینه.
چرا نمیتونست ببینه؟
خاطر اینکه خانومش روزای دیگر رو داشت و این فقط شنبه یک شنبه ها میتونست بچه هاشو ببینه.
نه چرا ایشون قبول کرده بود این رو؟
خاطر اینکه چاره دیگه ای نداشتش، یعنی از خونه زن سابقش اومده بود بیرون بدون، یعنی خانم تمام پول و زندگی و همه چی این رو گرفته بود، هیچی نداشت و مجبور بود یه خونه اجاره کنه و کار سختی رو شروع کنه.
نه چرا زنش تونسته بود چیزاشو ازش بگیره؟ آخه اینا درست نیست عزیزم، آخه اینا که با واقعیت ها نمیخونه. یه کسی بیاد یه کسی زندگیشو ازش بگیره، چجوری بگیره؟
به خاطر اینکه این از خونه گذاشته ما بیرون.
فرقش چی میکنه؟ عزیز من چیونه؟ آخه اینا اطلاعات دروغه دیگه. شما من برگردید بگید که یه آدمی خیلی اشتیاق به دیدن بچهش داره، چرا بچهشو نتونه بدیم؟ تو امریکاست 50-50 میتونست بگیره.
تازگی ها آخه به خاطر سر کار رفتن یه جوری نگوشیت کرده بودش که بیشتر وقتا با زنش باشه.
پس بنابراین خودش رضایت داده بوده، پس نمیتونه بگه من بیه. خب حالا یه حرفی شد. نه ببینید عزیز، یه چیزی رو مطرح نکنیم که یه کسی زنی آمده اموالشو گرفته، بچه‌ها رو گرفته، نمیدونم هفته یه دفعه این رو میده. نه این فقط وقتی است که توافق اگر کرده، بله اون حالا میشه فهمید. بسیار خیلی خب، پس بنابراین پس ایشون نمیتونه بعدن در این آتش بسوزه. ما چه آتشی؟ ایشون بچه‌شو ول کرده.
درست. بعد از الان 3 ساله که این اتفاق دقیقاً افتاده و ما 3 سال رابطه بسیار بسیار نزدیک با هم داریم. خونه هامون جدا هستش ولی همش با هم رابطه داریم. بعد و من از لحاظ روحی انقدر به این آدم وابسته شده بودم که یعنی فوق‌العاده وحشتناک، تا اینکه یک ماه پیش برادر و مادر ایشون از فرانسه میان اینجا برای ویزیت و توی همین دوران یه روز برادرش به من زنگ میزنه و میگه که من باید تو رو ببینم. برادرش بودم 52 سالش هست، خود ایشون نزدیک 38 سالش هست.
شما چند سالتونه؟
من 31 سالم هست.
بله. خب
بعد برمیگرده میگه که آره ایشون انگار که خانم سابقش، اینا سپریت بودن یعنی دیورس قطعی نگرفته بودن توی این 3 سال و نیم، داره تلاش میکنه که برگرده به سمت این آقا و شروع میکنه به من لکچر که آره این دانایی عقل به خاطر دو تا بچه عقلانه به نظر میرسه که ایشون برگرده و فلان اینا. بعد من گفتم منظورت اینه که من خودم رو کنار بکشم؟ گفت نه ما فقط داریم بهت میگیم و خود این آقا هم نمیدونه این جریان رو. و من باور کردم چون نمیدونه، به خاطر اینکه مدت هاست که ایشون رو من میشناسم و از شخصیتش کاملا آشنا هستم که مثلا آدمی نیست که دروغ بگه یا تظاهر به چیزی بکنه، و اولین کسی که بهش گفت من بودم. و این چون واقعا عشق فوق‌العاده‌ای به بچه هاش داره و ولی زنش رو یعنی با زنش نمیتونست بسازه و به خصوص با خانواده زنش. بعد از این که این جریان رو ما فهمیدیم، حالا تصمیم گرفته که مشاوره کنه، برگرده دوباره، شاید بتونه با زنش زندگی بکنه به خاطر اینکه بتونه بچه هاش رو خوشبخت‌تر کنه. میگه اگر این کار رو نکنم احساس میکنم یک چیزی میشه که میتونستم بچه هامو خوشبخت‌تر کنم و نکردم. و از این وسط دارم چیز میشم چون که خودم از دست میدم و اگر اشتباه کرده باشم و نتونم دوباره با اون زن زندگی کنم همه چی مو از دست دادم. و این وسط من تقریبا بریک داون مغزی شدم و اصلا نمیدونم با چی کار بکنم، نمیدونم چجوری با مسئله کنار بیام و خودم رو چجوری عادت دادم به این اوضاع که شاید این شخص دیگه هیچ وقت زندگی من نباشه.
آخه سرکار خانم، شما حق نداشتید وقتی دو نفر از هم جدا نشدن با ایشون رابطه داشته باشید.
اینا سپریت بودن، یعنی
فرق سپریت بودن. سپریت یعنی چی؟ قانونن کی زن و شوهر، اونا زن و شوهرن. بعدم شما حالا یه دفعه راجبه یه فاجعه ای صحبت کردید، یه زنی بی خودی ازدواج کرده، بعد اومدش هنوز طلاقش خوش نشده، رفته در یک نگاه عاشق یه آقای دیگه ای شده، بعد اون آقا میخواد برگرده که سپریت بوده، جدا بوده از همسری سراغ بچه‌هاش. شما یه دفعه رو به هم ریختید و بدون ایشون نمی‌ریزید. شما حالتون بده؟ راجب شما آدم بیمار و گرفتاری هستید عزیز، از حرفاتون هم پیداست. یه جوری مطلب رو بیان میکنید انگار مثلا یه چیز عجیب و غریبی اتفاق افتاده، بلو ایشون داره میره، کسی که ایشون رو وادار نکرده که بره. اون حرفای اولی هم که شما گفتید که دیدید بی خود بود. آخه من چیه شما رو باور کنم قربونتون؟ شما اومدید از ایران، اومدید هنوز نیومده، از شوهرتون جدا شدید و رفتید چسبیدید به یه مرد دیگه که زن داره بچه داره، به بهانه این که هست اونم حالا بخواد بره، شما میخواد چیکار کنید؟ شما معلومه که بی خودی آویزون این و اون میشید. شما اعتیاد دارید عزیزم، اعتیاد به آدما دارید، کسی رو پیدا کردید فکر کردید که مثلا یه چیزیه، ایشون هم متوجه شده که هیچ خبری تو این رابطه نیست، باید برگردی، به خاطر بچه‌هاش و زنش نیست، برمیگردی به خاطر شماست. برای که این حالی که شما دارید حال غیرعادیه، یه جوری اوضاع رو اغراق‌آمیز میکنید، انگار مثلا من فکر کردم چه جنایتی اتفاق افتاده یا حتی چه خیانتی. هیچ، شما بودید که اومدید وارد زندگی آدمایی شدید که هنوز جدا نشدن، آدما قرار جدا بشن، زندگیشون مدتی بگذره، بعد برن یکی دیگه پیدا شد برن سراغش. بله، حالا ایشون وقتی تو رابطه ای که یکی نمیخواد، خب دیگری هم ناچار باید نخواد. اینکه شما فکر کنید چجوری با زندگی کرد که هیچ کسی که همچین ارتباطی با آدم دیگه نداره. انسان یه موجودی نیست که اگر مرد و رفت یه دفعه ما نتونیم زندگی کنیم، مگر اینکه ما حالمون بد باشه و مریض باشیم. الا ما تو دنیایی هستیم که نه معتاد به یه شیئی میتونیم باشیم، نه معتاد به یه شخصی، و اسمش هم عشق نیست. عشقی بوده که نه آشنایی توش بوده، نه رعایت و اصول اخلاقی بوده، نه مسئولیت بوده. نه شما رفتی تو زندگی یه آدم دیگه، اون آدم هم احتمالاً یه تیپ آدم عجیب و غریبی است که اصلا به شما تن در داده، حالا به هر دلیلی رفته. بعدم داستان این که شما از راستگویی و ایناش صحبت کردید، کدوم راست؟ اون حرفای اولش که به شما گفته بود، شما گفتید که درست نبود، این حرفش هم که معلوم شد پس برادر بیخود نگفته، خودش میخواد بره، اینو فرستاده جلو که بره. حالا شما یه فکری بکنید، بذارید پیام ها اومده، ببینید پرسشتون از من چیه. ولی من تعجب میکنم از شما که این موضوع رو جدی گرفتید، ولی البته با حال روانیتون نه، برای که شما با واقعیت و مسئولیت و اخلاق که کاری ندارید. قربونتون در بیاد از این دنیایی که شما ساختید، دنیای خیالی واهی است که هیچ وقت کار نمیکنه. تو ابرها که نمیشه زندگی کرد، دیر یا زود آدم به زمین میافته. روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من در خدمتم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
برنج دمسیاه زرونی، برنج خوشطعم و بوی ایرانی، از شالیزارهای ایران مستقیما به منزل شما می آید. اولین برنج ایرانی محصول شالیزارهای ایران، برنج زرونی، پخش از گلچین در سراسر آمریکا.
یلو پیج بفرمایید.
خانم سلام.
سلام، بفرمایید.
عذر میخوام، من یه کیس تصادف خیلی پیچیده دارم، به یه وکیل تصادفات احتیاج دارم که حتما با من وقت بذاره، به جزئیات دقیق پرونده من گوش بده، چون میدونی این کیس من خیلی پیچیده است و احتمال کشیدن کار به ترایل وجود داره. حتما وکیلی رو میخوام که آگاه و با تجربه باشه، چون شما خیلی ها رو میشناسین، گفتم از شما راهنمایی بگیرم.
مشخصاتی که دادین زیاد احتیاج به فکر کردن نداشت. دکتر دیوید یدیدی وکیلی که همیشه برای همه وقت داره. تلفنشون هم خیلی آسونه. 1-800 ایزی ایزی لا یا 1-800-39-39-529.
1-800-39-39-529. من که یه ضرب حفظ شدم. خیلی ممنون.
دکتر دیوید یدیدی، وکیلی که همیشه برای شما وقت دارد. دفتر وکالت در انسینو، ساختمان ایرانیان. 1-800-EZ-EZ-LA یا 1-800-39-39-529. عضو 08 ایرانیان. شنوندگان گرامی، دوستان و آشنایان خود را خبر کنید. شرکت آرتا فاینانشال کماکان پایین‌ترین بهره‌های وام را ارائه می‌دهد. این فرصت تاریخی را از دست ندهید، چرا که شما می‌توانید بدون پرداخت هزینه بهره خود را کاهش دهید. همچنین اگر در صدد خرید ملک جدید هستید، آرتا فاینانشال می‌تواند ظرف فقط 2 هفته وام شما را به نتیجه برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر و کاهش بهره وام‌های منازل یا املاک 1 تا 4 واحدی خود، بلافاصله با آقای دین در شرکت آرتا فاینانشال تماس بگیرید. 877-215-1617، عضو 08 ایرانیان، 877-215-1617. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت می‌کند. artafinancial.com 877-215-1617، عضو 08 ایرانیان، 877-215-1617. California Department of Real Estate Broker, License Number 01520397.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم فقط یک توضیح رو بدم. من تا به حال اینجور که شما الان این قضیه رو مطرح کردین هیچ وقت بهش نگاه نکرده بودم. احتمالا هم درست میفرمایید، به خاطر چه میدونم بیماری و حال هر احساس هر جوری که باعث شد که من به این شخص علاقمند بشم. ولی ما وقتی ارتباطمون رو شروع کرده بودیم، ایشون فایل کرده بودن برای دیورس و دیورسشون همچنان طول میکشید، همش تو دادگاه دعوا داشتن و فلان و اینا، و یه چیزی بود که به نظر من و خودش تموم شده بود. و
عزیزم نصب کنید قربونتون. ببینید عزیز، 2-3 نکته. اولا از نظر من و شما موضوع مهم نیست، مسئله ای وقتی لیگاله به سیستم حقوقی یا قضایی مرتبط، پس اونا، این یک. به همجاست که اگر ایشون الان بره زن بگیره مثلا این زندان، درسته؟ پس مهم نیست که شما و ایشون چه فکر میکنی. این شماره یک. دوم، روزی که دوتا آدم تو پروسه جدایی، من اصلا میپذیرم همه باید پاشونو بکشن کنار تا اون دوتا آدم تصمیم بگیرن واقع بینانه، مسئولانه و با رعایت یه اصولی که بعدن خودشون آسیب نبینن، بچه ها آسیب نبینن، پشیمون نشن. اگر تصمیم رو گرفتند و جدا شدند و مدتی گذشت و بعد حالا دیگه اون آدم اون رو پشت سر گذاشته و رفته، حالا او میتونه بره و کسی که دور برشه اگر علاقه داره میره سراغش. ولی کسی تو پروسه طلاق، یعنی درست وسط تصادف شما بری سراغ یه کسی و بهش بگید که من میخوام به تو بیمه بفروشم، اون موقع جای این کارا نیست. ایشون تو پروسه طلاق، هر آدمی اگر ازدواجش براش مهم بوده، پروسه طلاق که پدیده دردآور رنج‌آور، اینجا جای رفتن سراغ یکی دیگه نیست. اینجا درست مثل این که آدم یه کسی مادرش مرده، پدرش مرده، آدم بره اونجا حالا بخواد باش رابطه برقرار کنه، حالا جای اون کار نیست. بنابراین شما دوتا تصمیم گرفتید، نشون دهنده عدم مسئولیت ایشونه. حالا شما به کنار، و به همجاست که من خوبی ایشون رو، پدری ایشون رو، شوهری ایشون رو قبول نمی کنم، برای که بعدم برای خودش قراره حرمتی قائل بشه. بعدم چرا ما یه رابطه ای رو که خرابه و داریم به خاک میسپاریمش، حالا بیایم با یه رابطه زنده همراهش کنیم، یه آدم زنده دیگر هم بریم تو اون قبر بخوابونیم؟ با صبر میکنیم. حرفای عجیب و غریب که من حاضر نیستم بشنوم که کسی فکر کنه چند ماهی ایشون بدون زن یا مرد نمیتونن بمونن. چه حرفی در خصوص انسان هیچ وقت درست نیست. بعدم همیشه عرض من این بوده که روزی که شما جدا میشید مدتی صبر کنید، یه عددی هم میخواید برای که عدد داده شم، هر یه سالی که با یه کسی بودید حداقل یه ماه صبر کنید تا کاملا خاطرتون آسوده باشه که اون موضوع قبلی رو از خودتون دور کردید، دیگه اون بار رو با خودتون نمیکشید و حالا سالمید، نه زخمی و خونین و مالین. بنابراین شما از یه رابطه اومدید بیرون، شما ازدواج کردید اومدید اینجا، هنوز نیومده جدا شد، کاری اصلا ندارم که چه خبر بود. بعد این آدم خوره شما دو تا آدم سرگردان، تشنه، خسته، گرسنه تو بیابون به هم رسیدید. قرار نیست فکر کنید عاشق همید، دو تا آدمی هستید که تنها آدمای اون باغ، حالا یا جنگل یا اون زمین و سرزمینی که گم شدید. تو اینجا که قرار نیست فکر کنید بالاخره فرد مورد نظر رو یافتید، نه، شما آدمی رو یافتید، هر کی بود فرقی نمیکنه. بنابراین اون ارتباط اون موقع خرابه. حتی اگر یه دوتا آدمی باشن که خوب باشند و به درد هم بخورن، اون موقع شروع کردنش خراب کردن یه رابطه است.
یعنی گفتم درست مثل این که شما یه جایی تصمیم برای یه کاری بگیرید که اونجا جاش نیست، مثل این که شما وسط یه بیابونی فکر کنید که اینجا بیه خونمون اینجا بسازید، وسط بیابون که نمیشه رفت خونه ساخت، آدم باید یه جایی با یه اصولی بسازه. بنابراین کار هر دوتون غلط و اشتباه بوده و نشانه به نظر من بیش از همه غیر واقع بیر بودن، غیر مسئول بودن، غیر اخلاقی بودن. و یه آدم هاییست که در لحظه با توجه به حالتون یه تصمیم میگیرید و بعدم یه آدمی مثل شما، من ایشون رو نمیشناسم، شما رو که میشناسم، شما حال عادی و معمولی ندارید عزیز. شما یه آدمی هستید مثل آدم تشنه و گرسنه ای که مدت هاست آب و غذا نخورده، هر چی پیدا کنه رو فکر میکنه این چون ماده نجات بخششه، ماده لذت بخش و برای سلامتیش نیست. ایشون برای شما دوا بوده، شما برای او دوا بودید، به درد هم نمیخورید. برای اینکه ما احتیاج به غذا داریم که بتونیم با یک کسی زندگی کنیم، نه به عنوان دوا او رو داشته باشیم. بله و حالا هم که اصلا چیزی نشده، شما با یه آدمی که تو پروسه طلاق بوده آمده، حالا تصمیم گرفته بره سراغ زن و بچه‌هاش. شما چه میگید؟ یعنی چه انتظار و توقعی دارید؟ برای خودتون چی ساختید؟ بلکه درست باید بدونید اون باش خودش و با شما صادق نبوده، صمیمی نبوده. کجا صحبت از راستگویی و حقیقت گویش می‌کنن؟ این داستانا چیه؟ بعدم اطلاعاتی که به شما داده اطلاعات درستی نبوده. شما هم که از یه سرزمینی آمدید که متاسفانه خیلی راحت آدم میتونه حقیقت رو پنهان کنه و هر جور دلش میخواد موضوعها رو مطرح کنه. بنابراین یه کمک بگیرید، برید و از این رابطه بیاد بیرون. تو زندگی دیگران دخالت نکنید. هیچ کسی نمیتونه خونش رو یا کاخش رو روی خرابه خونه کسی دیگه بسازه. آدم میدونی بعد از اینکه اون خونه خراب شد، که اگر شد که به دست ما نیست، میریم یه زمین پیدا میکنیم اونجا هر چی خواستیم میسازیم. روی خرابه های خونه دیگه ما میخوایم کاخ بسازیم و اونجا راحت باشیم. اصلا شدنی نیست. من کاری به قوانین خلقت و نمیدونم اخلاق ندارم، اینا با واقعیت ها نمیخونه. اون تیپ روانی، اون نگاهی که انسان به واقعیت و مسئولیت و تعهدات انسانی و یا اصول اخلاقی میکنه، وقتی غلطه معلومه. ما رو وقتی که راهمون غلطه، به جایی هم که میرسیم جای مورد علاقه و توجه یا هدف ما نیست. معلوم پایان این رابطه ها اینه. شما این ندیدید، من هزار تا شو دیدم. و همین جهت است که وقتی نگاه میکنید به آمار، میبینید کسی که توی زندگیش با همسرش به خوبی نساخته، تو زندگی بعدیش هم نمیسازه. آمارای امریکا نشون میده ازدواج اول 40 تا 44 درصد فرق میکنه نارضایتی، تو دومی 80 درصد. یه دلیلش اینه که بسیاری از این ازدواج‌های دوم پیش از اونی شروع شده که فرد به یه مرحله‌ای از ثبات و قرار رسیده باشه که شرط اول ازدواجه و در شرایط عادی قرار داشته باشه تا بتونه تصمیم درست بگیره. من اگر در یه شرایط اضطراری هستم، خونم آتیش گرفته، که انتخاب درست نمی‌کنم. من اگر بچه‌م از بلندی افتاده، خون از سرش در فواره می‌زنه بیرون، که شما نمی‌تونید از من انتظار داشته باشید رفتار عادی و معمولی داشته باشم و تصمیم درست بگیرم. روزی هم که یه آدمی از زنش بیرونش انداخته یا بیرون آمده، از بچه‌هاش دور شده، همه چیزشو ازش گرفتن، آمده، که این شرایط عادی نداره که آرا یه نفر رو برای بلند مدت انتخاب کنه. و شمایی که خودتون از ایران آمدید، هنوز نیومده اینجا، جدا میشید، که شما آمادگی انتخاب همسر رو توی جامعه غریب ندارید.
آقای دکتر، انتخابی که نبوده، یعنی از قصد که آدم این کارو نکرده.
یعنی چی از رو قصد نبوده؟
یعنی منظور این که من که اینجا نیومدم که جدا بشم. من 8 سال قبل ازدواج کرده بودم و تمام امید و عشقم همسرم بود، ولی دو سالی که اون اینجا تنها بود که کلی رویاتش رو عوض کرد و اصلا همه چیز ما رو به هم ریخت. من اینجا نمیخواستم شکست خورده به ایران برگردم، میخواستم هر طوری شده ادامه بدم.
نه یعنی چی شکست خورده؟ یعنی چی؟ شما با یک کسی ازدواج کرد، چرا ایشون دو سال زودتر از شما اومدن اینجا؟
بخاطر اینکه کارای من درست بشه، یعنی کارای گرین کارت.
شما چه مدتی ایشون رو میشناختید که باشون ازدواج کردید؟
من یک سال میشناختمشون. ما هم دانشگاهی، برای 3 ماه هم دانشگاهی هم کلاس بودیم، ولی یک سال میشناختم فقط به عنوان دوست معمولی. ولی کن دیگه وقتی که از من تقاضای ازدواج کردن، من 22 سالم بود، ایشون 25 سالش بود. گفتش که من میخوام برم آمریکا. بعد گفت که من نمیخوام بچه داشتم، من فقط میخوام با تو ازدواج کنم و اینا، که منم قبول کردم.
یعنی به شما گفت چرا نمیخواد بچه دار شه؟
به خاطر اینکه زندگیش بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکنه وقت هنرش و اینها میخواد باشه، نمیخواد فرزندی رو به این دنیا بیاره و باعث عذابش بشه.
آخه این از کجا اومده؟ این چه تئوریست اولا؟ دوم این که یه همچین آدمی، شما چرا باید از زندگی و اگر بچه دوست داشتید بگذارید با یه آدمی 25 ساله؟
موقع خودم اصلا فکر نمی‌کردم، من اصلا بچه نمی‌خواستم در سن 22 سالگی. اشتباه من این بود که من دقیقاً درست فکر نکردم و چرا من دارم با این شخص ازدواج میکنم. چرا آدم خیلی خوبی بود، با مردای دیگه فرق داشت، منم هیچ وقت دوست پسری تو زندگی نداشتم که مثلا بدونم مرد چجوری هن و اینها، و بسیار آدم پاکی بود، ولی اشتباه کردم.
نفهم آخه اگر ایشون شما نمیشناختید از کجا فهمیدید پاکه؟ بعد از کجا اشتباه کردید؟ قرار آدم 5 تا مرد دیده باشه تا اشتباه نکنه. خب آمدید اینجا، ایشون چه تغییری کرده بود؟
اولا که ما تو ایران هم ارتباطات مثلا، اولا که دوست نداشت با شخص با آدم ها رابطه داشته باشه، مهمونی بره مهمون بیاد، همیشه از آدم ها فراری بود.
خب معلوم بود بچه هم نمیخواست. حالا ایشون چرا فکر کردید به شما علاقه منده؟ کسی که انسان رو نمیخواد چرا شما رو میخواد؟
بعدش اومدیم اینجا و من خیلی درگیر بودم که یعنی اجازه بدیم فکر کنم چی میخواستم بگم. و ما این شخص رابطه جنسی خوبی هم با هم نداشتیم، به خاطر اینکه اون اصلا نمیخواست با من رابطه داشته باشه. میگفتش که چیز خاصی نمیگفت ولی فرار میکرد از رابطه داشتن با من.
ایشون مردم صبر کنید، ایشون مردم رو نمیخواست، بچه نمیخواست، رابطه جنسی نمیخواست. اولا او چه مرضی داشت که ازدواج بکنه؟ دوم شما چرا باش ازدواج کردی؟ چی درش دیدی؟ پاک بود؟ چیش پاک بود؟ ایشون
راستش اگر بخواد بیشتر به خاطر شاید بگم علاقه من به هنرش شدم، شاید اینطوری بگم.
چه ارتباط آدم با هنره که کسی علاقه منده به ویولون، کسی که علاقه منده که زنش بشه یا شوهرش بشه؟
مثلا 22 سالم بود، فکر کنم درست نمیتونستم خوب تصمیم بگیرم برای خودم.
خب بعدش هم که درست تصمیم نگرفتید ازش؟
میدونم، ولی بعدش هم خودش به من گفت که من نمیتونم تا آخر. شوهر سابقم گفت که من اینجا که اومدم دیدم که آره این همچنان با من نه رابطه‌ای داره نه چیزی، خب من فکر نمی‌کنم بتونم، از تو فقط خوشم میاد، از جسم تو بر من عادی شده. و همین شد که من سعی کردم زودتر از اون رابطه در بیام.
یه دفعه یادتونه چه آدمی رو برای من توصیف کردی؟ تنها صفت ایشون پاکیش بود. بعد این آدم پاک بود که گفت جسم تو عادی شده، حالا من در حالی که تو زن منی میخوام برم دنبال اجسام دیگه؟
ولی نمیده، فقط حرفتو میزنه. میدونی چی میگم؟ اصلا این بلد نیست رابطه برقرار کنه، رابطه جنسی برقرار کنه که بخواد
کنه. خب بنابراین چی کار، چجوری میتونست به شما بگه که من شما رو؟ شما کسی هستید که در تشنه این هستید که یه مردی رو به دست بیارید یا یه مردی شما رو بخواد؟ دلیل دومی هم همین شده. من دومی چه فرقی کرده؟ دومی هم شما دیدیتش به قول خودتون در یک نگاه عاشق شدید. شما عاشق کسی نمیشید، شما عاشق عاشق شدنی. شما فکر میکنید اگر عاشق بشید زندگیتون خوب میشه، ولی هیچ وقت فکر نکردید عشق یه موضوع خارجی داره یا یه انسانیست که اونوره، اونو باید شناخت و عاشق شد، نه عاشق رو عشق رو در ذهن ساخت. به همین جد است که همونطور که ساختید او رو، حالا از او اولی بگذارید، ساختید دومی رو، از دومی هم بگذارید، چاره‌ای هم غیر از این ندارید. بعدم دفعه دیگه بیا آدمی رو حداقل 6 ماه 9 ماه بشناسید. این عشق مثل تولد یه بچه است، 9 ماه طول میکشه. همینجور روز اول که آدم عاشق نمیشه، روزی که آدم در یه نگاه عاشق میشه، من تو اون سیدی که راجع به عشق دارم آوردم حداقل 12 تا اشکال روانی آدم باید داشته باشه تا در یه نگاه عاشق بشه. بله، یعنی چی؟
من الان که اینجا تنها زندگی
میکنم
و
چه ارتباط داره؟ به یک ارتباط همه ما تنهاییم، وضعیت هم نیستیم، تنها بودن چه معنی داره؟ شما میتونید دوست بگیرید، آشنا بگیرید، بعدم میتونید با مرور زمان با یک کسی که مناسبه دوست بشید در هر حدی که میخواید، یه روز هم فرد مناسب ازدواج کنید. همه ما به یه اعتبار انسان یکی از مشخصاتش تنها بودن، همه تنها، مهم اینه که میخوان ارتباط با دیگران برقرار کنن یا نه. ولی به دلیل تنهایی که آدم قرار نیست چشمشو ببنده بپره توی شرایط زندگی که بعدن دیگران رو و خودشو به آتش بکشه.
خب علت اینکه من عاشق این آدم دوم شدم این بود که دقیقا شخصیتش همون چیزی بودش که من دوست داشتم، ولی میگم مثل شما این وقت قضیه نگاه نکرده بودم به این کلی. من داخل رفتم و درگیر کردم خودم رو بدون اینکه بفهمم دور و برم چه خبره.
خب آخه شما چیزی که نمیشناختید که از شخصیتش نمیتونست خوشتون بیاد؟ آخه عزیز اینا با هم نمیخونه. شما از یه طرف میگید نمیشناختمش، از یه طرف میگید تو عاشق چیزی که آدم نمیشناسه بشه. مثل که من به شما بگم شما یه خونه ای رو تصور کنید که توش نبودید،
نه ببینید، شما یه دنیای ذهنی عجیب و غریبی دارید. سخت تو کودکیتون آسیب دید، تو تخیلاتتون هستید. شما اصلا تو ابرا زندگی میکنین عزیز. بیاد پایین، واقعیت رو ببینید، جهان چه هست آنگونه که هست. و بعدم تنها بودن یعنی چی؟ تنها بودن یعنی من بدم تو بدی، رابطه بد. از این فکر بیاد بیرون. شما که مثل همون شوهر اولتون هستی، اگه فکر کنید خوبی دیگران خوبن، آدم دیگه تنها نمونه، میره سراغ هر کسی که پیدا شد. با حالا یه کسی دوست بازیش میشه که دوست دانشگاهش میشه، که دوستیش باش میره تنیس بازی میکنه، یه کسی است که به عنوان یه زن و مرد میتونن از هم خوششون بیاد، علاقمند بشن. بعد من چه میکنم؟ ولی اون رو که بهانه آدم نمیتونه بکنه. بعدم یه جمله‌ای گفتید، شکست، نمیخواستید با شکست برگردید. انگار 70 میلیون مردم ایران تو فرودگاه منتظر شما ببینن شما پیروز برمیاد، شکست میشه، شما قهرمان شدید اونجا. که شکست برگردم، ازدواج میکنه، متوجه میشه اشتباه بوده، از ازدواجش میاد بیرون. آدم‌ها هر روز دارن اشتباه میکنن، یکی از اون اشتباه ازدواج. بعدم فکر شکست و قهرمانی و اینا تو سرتون از کجا اومده؟ نه، یه کسی رو پیدا کنید، نمیدونم کجا هستید، اگه تو لس آنجلسید کسی رو میشناسید، اگر نه زنگ بزنید من بگم کسی رو بهتون معرفی کنن.
نه من ایست هستم.
بنابراین اونجا از دوستانی که هستن، از وسایل ارتباط جمعی که اونجا هستن، یا از یلو پیج و هر چیزی که هست، یه روانشناس ایرانی میخواد، چون سراغ غیر ایرانی، یه روانشناس ایرانی پیدا کنید، یه خانم هم باشه شاید براتون بهتر باشه، پیدا کنید برید کمک بگیرید و این بند ناف روانی رو یا این قلابی رو که برداشتید هر روز میندازید گردن یه کسی، از خودتون دور کنید که بتونید با آدما نزدیک بشید، دست همدون بگیرید تو پیش برید، تا اینکه همدیگه رو قلاب کنید، آخر کارم خفه کنید. مواظب خودتون باشید. من پیام ها هستم، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خواهش می‌کنم. مرسی عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com. mypaninicafe.com.
یلو پیج بفرمایید.
خانم سلام.
سلام، بفرمایید.
عوض میخوام، من یه کیس تصادف خیلی پیچیده دارم، به یه وکیل تصادفات احتیاج دارم که حتما با من وقت بذاره، به جزئیات دقیق پرونده من گوش بده، چون میدونین این کیس من خیلی پیچیده است و احتمال کشیدن کار به ترایل وجود داره. حتما وکیلی رو میخوام که آگاه و با تجربه باشه، چون شما خیلی ها رو میشناسین، گفتم از شما راهنمایی بگیرم.
مشخصاتی که دادین زیاد احتیاج به فکر کردن نداشت. دکتر دیوید یدیدی وکیلی که همیشه برای همه وقت داره. تلفنشون هم خیلی آسونه. 1-800-EASY-EASY-LAW یا 1-800-39-39-529.
1-800-39-39-529. من که یه ضرب حفظ شدم. خیلی ممنون.
دکتر دیوید یدیدی، وکیلی که همیشه برای شما وقت دارد. دفتر وکالت در انسینو، ساختمان ایرانیان. 1-800-EASY-EASY-LA یا 1-800-39-39-529. عضو 08 ایرانیان.
Mystery 4 proudly presents One Night, One Stage. شنبه 21 آگست برای اولین بار با هم و در کنار هم سیاوش قمشی.
عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشین.
سیاوش قمشی.
طلوع من، طلوع من، وقتی غروب پر بزنه موقع رفتن منه.
اندی Center Irvine. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-922-8080 تماس و یا سایت mysteryfull.com دیده نمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین امشب چهارشنبه 28 جولای در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت. تقاطع جمبوری و خیابان مین یا نزدیک جمبوری و مین هست. همین امشب اعتماد به نفس و حرمت نفس در ایرواین. کنفرانس کیستم من و یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی رو فردا شب پنجشنبه 29 در المپیک کلکشن خواهم داشت. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که بعد از سفر یک هفته یک کروز که از 21 تا 28 هست، 28 شنبه در ونکوور خواهم بود 6 تا 9 بعد از ظهر. عنوان صحبت من عشق و ازدواج. یک شنبه 29 آگست از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر هست و 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است. کارت ورودی که $30 هست فقط در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر بومن هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید.
قبل از اینکه شروع کنم میدونم خوشتون نمیاد، ولی از شما خیلی تشکر میکنم.
لطف دارید
و واقعا شما در جهت مثبت که منو خیلی عوض کردید.
لطف دارید. خوبی خودتونه. بفرمایید.
آقای دکتر من یک دختر 28 ساله دارم. ایشون دستشون تموم شده، دست دانشگاهیشون تموم شده.
چه رشته خوندن عزیز؟
رشته پزشکی، حتی نه پزشکی.
متوجه است.
بله.
خب
دستشون تموم شده و شروع به کار کردن. اول الان یعنی 2 سالی که شروع به کار کردن. اول کارشون 100% نبود، بعد تصمیم گرفتن که از خونه ما برن. من بهشون کمک کردم که یه خونه ای رو بگیرم و چون اون موقع هنوز کارشون مشخص نبود، کارهای بانکیشون رو من کردم و البته میگم من شوهرم.
شما فرزند دیگه هم دارید؟ ببخشید.
بله بله، یه پسرم دارم که پسرم 31 سالشه.
ولی ایشون هم مدتی است از شما جدا هستن.
اول پسرم جدا شدن از ما و بعد دخترم و وقتی که خودش خواست جدا شد.
متوجه.
بعد از من خواست که براش یه خونه بگیریم و به من اینجوری صحبت کرد، یعنی به ما اینجوری صحبت کرد که شما این خونه رو برای من بگیرید و من وقتی که کارم درست شد مشخصه که شما چقدر دادین و همه رو بهتون برمیگردونم. خب من که واقعیتش حالا بر همین خدمت شما دارم، چه درست چه غلط، اصلا روز اول این کار کردم به این عنوان نبود که ایشون به من برگردونه. ولی الان بحثی که بین من و شوهرم هستش و ایشون عقیده داره که و من نمیخوام که اشتباه فقط در حق دخترم بکنم، وگرنه اصلا این مسئله منو ناراحت نمیکنه. شوهرم میگه که این کار ما اشتباه است و باید قطع کنیم. یعنی باید بهش بگیم که تو خودت باید به پای خودت باشی و خودت باید قسطای خودت رو بدی و دلیلی نداره ما بدیم.
دخترتون پول... نه سب کنید، دخترتون پولی داره که بده که نمیده؟
دختر من بخواد، یعنی دختره که در شرایط ایشون هستن میتونه خودشونو قشنگ، بله میتونن، ولی خب میخواد قشنگ بخوره، قشنگ مسافرت کنه، نمیدونم همین کار کنه. و شوهر من میگه که الان مشکل صحبت ما در اینه که شوهر من میگه که تو از روی مغزت فکر نمی کنی، از روی قلبت فکر میکنی و این کار برای دخترمون به ضرره.
شما اگر واقعا ببخشید خانمی هستید که از رو قلبتون فکر میکنید، حتما بیاد ما ببریمتون در محیط های علمی ببینیم چجوری از رو قلبتون فکر کنیم. ما همون فقط با مغزمون فکر کنیم، قلب هیچ نقشی نداره، وقتی هم که عوضش میکنن فرق نمی. بذار ازتون یه سوال کنم، فرض بفرمایید پیشنهاد همسرتون درست باشه، یعنی درست نباشه، شما عمل کنید، فکر کنید دخترتون درباره کارش و پول چه میکنه؟
من فکر میکنم ایش ناراحت نمیشه، به شوهرم هم میگم، ولی بهش میگم چرا میخوایی که
نه بذار، نه سب کنی، نه هنوز تموم نشه، نه گفتم که چه میکنه ناراحت نمیشه، بس سوال من چه میکنه از نظر پول، چه میکنه، میره کار بیشتری میکنه؟
فکر نمیکنم پس... ولی شاید، ولی فکر نمیکنم چون...
چند ساعت، نه سب کنی، چند ساعت الان تا اونجا که شما میدونی در هفته کار میکنه؟
همون عادی 8 ساعت در روز.
خب این که عادی نیست خانم، این تم به اندازه کافی است، یعنی 40 ساعت در هفته داره کار میکنه.
بله بله.
حالا خب شما فقط حرف همسرتون این است که او داره پولشو مثلا خرج اتینا میکنه، اون کارو نکنه بره بده اجارهش، از ما پول نگیره، قصدش احتمالا ایشون اینه، و الی کار که بیشتر از 40 ساعت که قرار نیست بکنه.
بله مثلا الان بخوام براتون مثال زنده بزنم، دختر من رفته دوچرخه خریده، شوهر من میگه که این دوچرخه‌ای که اینقدر گرونه میتونسته ایشون نخره، و باید این متوجه بشه که زمانی میتونه این کارا رو بکنه که خودش همه کار خودش رو داشته باشه. من میگم آخه این یعنی
شما پولاتون مالکیه اگر خدای نکرده دو تای فوت کردی؟
من که اصلا 100% میخوام مال بچه‌ها باشه.
خب پس نه بعد از اینکه فوت کردی درز میکنم. گفتم شما میخواهید به من بدید.
مال ایشون.
خب پس برای چی؟ پس برای چی تازه از حالا اینقدر خصیصی میخواهید به خرج بدید بازی دارید؟
آقای دکتر همین. خواهش میکنم فقط همینو میخوام بدونم.
نه آخه اصلا من اصلا اینجوری به موضوع نگاه نمیکنم. اگر ما فکر میکنیم بچه‌ها رو خیلی هم مشکله تحت فشار گذاشتن اونها رو به نوع درست و خوب زندگی میاندازه، خب بکنید، ولی اگر میخواییم محرومشون کنیم و ممنوعشون کنیم و اینجا 100 دلار ندیم و بعد دفعه 100,000 دلار براشون بگذاریم که تازه اون موقع بیشتر خطر داره که بربادش بدن، خودشون رو هم از با در بیارن، برای چی حساسیم؟ به علاوه دختر شما شاید استدلالش این است که این رایی بود که من میتونستم سلامتیم رو، ورزشم رو، شبکه دوستامو بهتر کنم، با دوچرخه‌ای که خریدم این بیشتر به سلامتی من کمک میکنه تا اینکه احتمالاً هر کار دیگری بکنم. بنابراین برام دوچرخه چیزه، اگه به من میگفتید یه انگشتر خریده تو چشم این اون کنه شاید میتونستم نظرت بدم. دوچرخه غالب اوقات بچه‌هایی که این کارو میکنن بیشترشون اگر یه ذره درست فکر باشن بهترین نوع ورزشه، بهترین نوع در حقیقت حرکتشون و ضمناً یه ذره آزادی و آزادگیشون، اونم از جانب یه دختر که خودش یه علامت خوبی است برای زن دنیای امروز بودن. چه اشکالی داره
آقای دکتر؟ میدونین پسر من با من صحبت کرده، پسر من یعنی مو هم دوستی، پسر اومده با من صحبت میکنه، میگه که تو بابا رو دوست داری، یعنی عشق واقعی به بابا داری، ولی به ما وابسته هستی و این کاری که تو داری با خواهرمون میکنی باعث میشه که ضربه به اون بزنی.
من ببینم اگه من چه ضربه ای بزنه، نه چه ضربه ای بزنه،
میگه بعدا مثلا اون نمیدونم خودش رو خودکفا نمیشه، بعدا مثلا
خب این حرفا که درست نه من ببینید عزیز، نه ببینید اینا بیشتر مسائل داخلی است که خواهر برادرها یه ذره بزغت سگ و گربه این با هم، خیلی هم خوبه، البته سگ و گربه امریکایی که با هم کنار میان، بعدم به هر حال یه مقدار مسائلی مطرح است. حرفی که پسرتون میزنه به نظر من ایشون در داخل یه همچی خونه یه همچی توانایی نداره، ولی برفرض که نظرشون درست باشه چه فرقی میکنه؟ ببینید بسیاری از آدم ها که اصولاً آدم های نگران و مضطربی هستن دلشون میخواد که بچه هاشون هم از نظر مالی مضطرب باشن، اسم اینو گذاشتن قدر پول را دانستن. یعنی من با خیلی ها صحبت کردم وقتی گفتن بچه های ما قدر پول را نمیدونم، تا توضیحی که برای من دادن، راجب پول صحبت کردن، نظرشون صحبت کردن، آخر کار بنده به این نتیجه رسیدم که نه، اینا مسئله شون قدر پول دانستن نیست، میخوان یه آدم مضطرب و نگرانی مثل خودشون رو در ارتباط با پول نوع درست زندگی میدونن، در حالی که مثلا فرزندشون نیست. پس این یه مسئله است. عرض کردم اگر دختر شما درس نخونده بود و کار 40 ساعت رو نمی کرد، من میتونستم بفهمم انگیزه. 40 ساعت کاری که میکنه، شما حالا میتونید درباره نوع خرجش حرف داشته باشید، ولی این برای یه دختر 28 ساله یه مقدار دخالت تو زندگیش هم هست. درسته میگید ای ما حق دخالت نداریم، پولم نمیدیم، ولی وقتی ما پول دادیم در دنیایی هستیم که دیگه مالک آدما نمیشیم. یه روز اینجوری بود، پولی که میدادی تو سرش هم میتونستی بزنی. امروز پول رو که میدی باید با حرمت و احترام باش برخورد بکنی، دورانش به سر اومده. بعدم
دقیقاً دارم همین کارو میکنم، ولی امروز باز یکی از دوستان شوهر من نشسته با صحبت با من، نمیدونم من بچه‌م اگه بهش پول میدم بهش گفتم اگه از این کارت بکشی بعدن نمیدونم الت میکنم تو باید به من بگی، این صحبت ها پیش اومده. من به ایشون هم گفتم من باید مطمئن بشم.
نه خب من نمیدونم ایشون چه حرفایی میذارن. ببینید عزیز، حالا موضوع کس دیگر مطرح نکنید، ولی اگر به گونه‌ای است که شما میفرمایید این رابطه پدری و مادری و فرزندی نیست، یعنی اینا در حقیقت همچنان استفاده است از قدرتمون و تهدید کردن و تنبیه کردن. باز هنوز برمیگردیم سر اون سه تا اصلی که در طول تاریخ داشتیم، ترس و تنبیه و کنترل. ترس و تنبیه کن. خب روزی که اساس تفکر من در ارتباط با فرزندم ترس و تنبیه و کنترل، آخر کار همه کارا خراب میشه. ما در طول تاریخ یه دونه آدم نیمه سالم، اصلا یک دهم سالم هم درست نکردیم با ترس و تنبیه و کنترل. به همین جد است که حرف همسرتون میتونه درست باشه، مشروط بر این که موضوع مشخصی مطرح باشه. این چیزی که شما من گفتید جایی برای گفتگو داره. از اون گذشته مسئله اصلی و اساسی این است که وقتی که شما این پول رو ندادید، او چگونه به موضوع نگاه میکنه. خیلی بذار به سال دیگه برات بزن. فرض بفرمایید که ایشون الان یه ذره راحت و آسوده است، یه پسری هم مثلا دوستشه ولی خیلی باش خوشش نمیاد، بعدم اون پسر قصد خیلی مقدار نزدیک شدن بیش از حد داره، ولی در این حال دختر کنم میخواد بره سفر، ولی فکر کنه اگر با دوستاش بره اونا هم بیان راحته، ولی اگر شما مثلا پول ندادید پسر تعارف میکنه که مثلا خرج تو من میدم پا میشه میره. بنابراین شما توی چای انداختیدش که اصلا ضرورتی نداره. یا شما وقتی یه ذره فشار مالی بهش میارید، ممکنه یه بچه به این نتیجه برسه که من به عنوان یه دختر چرا بیام زحمت بکشم پول در بیارم، بذار اصلا فکر کنم کار و درس و اینا رو بذار کنار، بذار برم یه شوهر پولدار پیدا کنم. ای بسا تو ذهنش چیزی به وجود میارید که میتونه گرفتاری های بزرگ دیگری پیدا کنه. بنابراین میشه باهاش صحبت کرد. من همیشه این که پدر و مادر یه حدی، یه حدودی رو قائل بشن، یه اصولی رو رعایت کنن، 100% باش موافقم، ولی این اصول کشف شدنی هستن، نه وضع کردنی. ما نمیتونیم تو خونمون بشینیم برای طبیعت قانون وضع کنیم. تمام هنر انسان و پیشرفت انسان بوده که ما قوانین طبیعت رو کشف کرده، یعنی گفته ببینم قانون چیه. بنده وقتی بحث درباره پرورش، تعلیم، تربیت، حالا دختر شما نمیگم بچه‌ها دارم، ارزم این است که ما نمیتونیم قانون وضع کنیم، ما باید بریم قانون رو کشف کنیم. باید ببینیم یک کودک از نظر احساسی، عاطفی، یا از نظر عقلی، یا از نظر هوشی، یا از نظر شخصیتی چگونه رشد پیدا میکنه، کمکش کنیم تو اون مسیر رشد پیدا کنه. ما که نمیتونیم بشیم قانون وضع کنیم، ما که نمیتونیم تصمیم بگیریم غذای بچه رو اینجوری میخوایم بدیم، خوابش رو میتونیم اونجوری بذاریم. طبیعت که به من و شما اجازه نمیده براش قانون وضع کنیم و بهش تحمیل کنیم. طبیعت میگه منو کشف کن. بنابراین وقتی دیدی قانون من این است که اگر یه شیئی رو در این شرایط بذاری زیر دریا حرکت میکنه، یه شیئی رو اینجوری بذاری تو هوا حرکت میکنه با سرعت 1000 کیلومتر، من به اجازه این کارو میدم. و الا شما تصمیم بگیری من دلم میخواد که از روح کوه بپرم پایین و دیگه همینجوری بپرم و برم، خب میپرید دیگه، خبر نمیشید که پریدید. به همین جهت است که به من بگید که این قاعده درسته، من کاملا باش موافق هستم. علاوه شما و همسرتون دخترتون رو میشناسید، شما از نوع رابطه خبر دارید، شما میدونید تنبیه روش چه میکنه، شما میدونید تشویق چه میکنه، شما میدونید محروم کردنش یا پیام منفی فرستادن چه میکنه. خیلی از اوقات هم مثلا نمیگم مثلا در دل شما دوتا هست و ابدا، شما فکر میکنید چرا جدا شده، از این بابت ناراحتید، یا فکر میکنید که برای چی دنبال شوهر و ازدواج نمیری، یا چرا اون آقایی که ما فکر کردیم خوبه رو نگیره، پس بذار تحت فشارش از نظر مالی بذاریم که ناچار بشه بره ازدواج کنه. من نمیدونم انگیزه های شما چه هست، نیت شما چه هست، نمیدونم هدفتون چیه، و خیلی از اوقات متاسفانه وقتی که وارد جزئیاتی از این قبیل میشیم، چون یه مقدار جراحی ما پدر و مادرها میتونیم بسیار اشتباه بکنیم، همونطور که بچه‌ها میتونن خیلی خیلی بیشتر اشتباه بکنن. نمیخوام بگم اونا تصمیمشون درسته، بنابراین تو این گونه موارد هم میشه حتی باش حرف زد که مثلا دخترم ما فکر میکنیم که تو اگر یه مقداری رعایت مثلا وضع مالی رو بکنی و یا پسندازی داشته باشی یا خرجش رو درست بکنی برای ما هم راحت تره، برای خودتم بهتره. ولی اون ممکنه حرفش این باشه که نه، من الان فصل تابستونه، وزنم اضافه شده بود، متوجه شدم حوصله ندارم که این نوع یا اون نوع ورزش رو بکنم، دوچرخه سواری برام جالب اومد، یه چند تا دوست پیدا کردیم میریم کنار دریا. برای اولین بار من که قبلا 10 دقیقه ورزش نمی‌کردم، حالا 2 ساعت ورزش می‌کنم، احساس خوبی می‌کنم، برمیگردم. شما یه دفعه متوجه میشید این دوچرخه رو شما با طلا برش می‌خریدید. بنابراین برمیگرده به موضوع و مورد. من همینجوری نمیتونم بگم، اون چه که عرض منه اینه که ما قرار حال پرورشی و تعلیم و تربیت داشته باشیم، ما قرار بچه هامون رو کمک بکنیم که خوب و درست برن. این بعضی از اوقات با محرومیت و ممنوعیت بله، ولی بیشتر اوقات تشویقه، یعنی بیشتر اوقات گفتگوه، همکاریه، نظرشون رو خواستنه. و بعدم وقتی قاعده و قانون وضع میکنیم، جمله رو باز تکرار میکنم، ما قرار قوانین رو کشف کنیم نه اینکه وضع کنیم. روزی که وضع میکنیم اسمش زوره، اسمش ظلمه، اسمش تجاوزه، اسمش خودخواهیه، اونو باید مواظب باشیم. ولی اگر یه همچین مطلبی رو بشه بحث کرد با دخترتون، بله به هر حال یه دختر تحصیل کرده است تو امریکاست، رو پای خودش 6 ساله تنها داره زندگی میکنه، میشه راحت باش حرف زد، سریع راحت و آسوده، نگرانم نباشیم. وقتی هم که شما صمیمانه و صادقانه حرفتون رو بزنید، نه چیز رو پنهان کنید، اگر یه برنامه‌ای گوشه ذهنتون هست رو واقعا یه جور دیگه جلوه بدید، اون هم خودش رو میشناسه، هم شما رو بیشتر میشناسه، هم انتخاب و تصمیمای بهتر رو در ارتباط با شما و زندگی خودش به گونه‌ای که مناسب تری میگیره. اینی که من فکر میکنم یه صحبتی بکنید، درست و غلط و خوب و بد اینا نداره، فقط برخی از اوقات انتخابا بین بد و بدتر. امیدوارم انتخاب شما مثل این دفعه بین خوب باشه. من باید خواهش کنم اگر میخواید حرف بزنید با روی خط باشید، برای که ما پیام روی خط باشه. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جن سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشه نویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثری کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشه نویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشه نویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است، با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن، به کیترینگ حاتم میشن ویو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
شیوا جون، بابا به به، عجب آشپزخونه شیک و مدرنی، درست مثل عکسای تو مجله ها شده. بالاخره ریمودل کردی.
آره میبینی بابا جون، یادت چقدر دنبال آشپزخونه میگشتم؟ مرسی از جی ام کیچن استودیو.
چی بابا؟
جی ام کیچن استودیو.
کجاست دخترم؟
همینجا تو ونتورا بولوارده. نمیدونی چه شوروم شیک و قشنگی دارن.
من مهندس قاسم میخچی با 27 سال تجربه طراحی از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه آشپزخانه ما جی ام کیچن استودیو دیدن نمایید.
شما با هر سلیقه و بودجه‌ای کابینت های آشپزخانه مورد علاقه خود را در نمایشگاه جی ام کیچن استودیو خواهید یافت. جی ام کیچن استودیو 818-226-99-10 gmkitchenstudio.com عضو 08 ایرانیان 818-226-99-10
Stage One Production با افتخار تقدیم می کند. ارائه از شبکه جهانی TI شنبه 31 جولای 2010 ستارگان سینما و موسیقی ایران گرد هم می آیند تا در شب نشینی اسطوره سینمای ایران حضور داشته باشند. بهروز وثوقی، رویدادی که در سه دهه اخیر همانند آن را ندیده اید. شنبه 31 جولای داریوش، بیژن مرتضوی، اندی، لیلا فروهر. شنبه 31 جولای گیبسون امفی‌تئاتر به افتخار نامی به بزرگی بهروز وثوقی. تلفن رزرو و اطلاعات 818-955-8080 تهیه بلیط در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی.
آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 22مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می‌توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی‌های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726 26.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
چونه؟
آقای دکتر من خواستم شوهرم صحبت کنن ولی ایشون نیستن که خسته هستن و...
نه خب نکنید این کار هیچ وقت.
حالا من میخوام این سوال از شما بپرسم.
شما گردن کلفتیتون رو نشون ندید.
من به اینا من نواره شما رو گوش میکنم، یعنی یکی از به قول برف هر وقت داشته باشم.
شما اگر یه ذره دیگه از من تعریف کنین من دیگه همه حقو به شما میدم.
اینو جدا میگم آقای دکتر ولاکی، من میخوام واقعیت رو به شما بگم. من بالاخره یه انسان دیگه ای شدم، حالا چه خوب چه بد دیگه نمیدونم.
نه دیدمتون، زورتون انقدر به همسرتون میرسه که دستور میدید من رو خط باشم، ایشون بیان با هم صحبت کنیم دیگه. ما دوتا مرد به جون هم میندازید، خودتون میشین تماشا میکنین. خب بفرمایید
آقای دکتر. پسر من به من میگه که تو اون حالتی که به بابا داری عشقه. چون من اگه بخوام خصوصیت خودم بگم، من اگه شوهرم مثلا 20 سال خیلی ساده حالش بد باشه، هر کاری که دستم بر بیاد براش میکنم، ولی اونجوری نه تا صبح بیدار بمونم، یعنی به قول خودش میگه راحت تا صبح بخوابی. ولی
نه
به بعد میگم به من خبر میده که مثلا فرض کن پسرمون این حالت شده یا دخترمون این حالت شده، راستم میگه حالم خیلی بد، نه که حالم بد بشه بخوام، یعنی نمیخوابم، یه خود فکر میکنم آخ حالا چیکار کنیم اینا. و پسر من به من میگه که تو به بابا عشق داری، برای همین بهش آزادی رو داری میدی، ولی به ما وابستگی داری. من خودم میدونم که آقای دکتر واقعیت دارم به شما میگم، چون میخوام مشکل حل بشه. من میدونم که من هیچ توقعی از بچه‌ام نه که الان اصلا قبلنا هم نداشتم، یعنی الان اگر مثلا خداوند بیاد به من بگه که تو هیچ وقتی که اینا رو نمیبینی ولی اینا خوشبخت خوشبختن، تو کدومو میخوای؟ 100% میگم اینا برن خوشبخت باشن. ولی پسر من میگه نه این وابستگیه و این کار تو جالب نیستش و اینا.
من نمیدونم کدوم کارایشون میگن. اگر راجبه دوچرخه میگن بی خود میگن، چون دوچرخه چرت و پرتی به وابستگی دادن و ندادنش نیست. شما دارید به من میفرمایید که من به بچه هام هم این آزادی رو میدم، اگرم نگرانشون هستم به دلیل یک سابقه ایست که از کودکی بوده، بعدم مادرید، بعدم به هر حال مسئولیتی در خصوص بچه ها دارید که اون مسئولیت به اونگونه در قبال همسرتون ندارید، همطور که در ارتباط با همسرتون مسئولیت هایی دارید که در ارتباط با بچه ها ندارید. ولی من جنگ میان شما رو با ایشون، مادام که ایشون نیستند و حملات کارسازی رو به شما بکنم، من چوری میتونم جواب بدم؟ برای شما اگر معتقد هستید نیستید، نیستید. ایشون هم اگر معتقد هستن بگید هستیم، بی خودی هم درگیر نشید. برای اینکه اگر ایشون فکر کردن پسر 31 ساله شما فکر کرده مادرش رو میتونه تو این زمینه ها قانع کنه، نمیتونه مگر اینکه هر دو بخواید صمیمانه صادقانه حرف بزنید. بعدم برمیگره به تعاریفتون، یعنی تعریف عشقتون، وابستگیتون، مسئله بچه، همسر، نوع موضوع و مطالب. اون چیزی که شما من گفتید میتونه نشانه هیچی نباشه، یعنی اینقدر مرتبط باشه به یه موضوع کم اهمیتی که در ذهن شما یا همسرتون یا دخترتونه برای این موضوع. اصلا هیچم معلوم نیست چه به چه هست. ای بسا اصلا مطلب یه چیزی باشه که ارتباطی نه به عشق داره، نه به وابستگی، نه به آزادی، نه به هیچ چیز دیگه. به هر حال مسئله با هم مخلوط کنی گرفته، ولی یه موقع پسرتون اونجا بود و خواست راجع بهش.
شما چیزی هستش که من بدونم مثلا تو این شرایط سنی چه جور برخوردایی داشته باشم؟ چون مثلا متاسفانه کتابای شما و نوار شما من همه اونا رو هم گرفتم به خاطر که بالاخره برای نوهامون شاید بتونیم استفاده کنیم اگر زنده بودیم. ولی کتابی هست که مثلا تو این سن من بدونم چه با چه بچه با بچه ها چه برخوردی کنم؟ شما آخه
چه چیزی نمیشه دال عزیز. اولا ببینید اینا مسائل کلی است. مثلا شما من بگید کتابی هست که با آدم بگه مثلا چه جوری آدم در شهر بچرخه، مگر اینکه شما بگید من دنبال موزه هستم یا دنبال محل خریدم، یه مقدار اطلاعات بشه. در این گونه موارد نبرم خودتون نگران این که چجوری باید عمل کنید نکنید. ما یه دانش کلی رو که داشت باشیم در این گونه موارد وقتی یه اصولی رعایت کنیم میتونیم ازش استفاده کنیم. عرض کردم کار پرورش و تعلیم تربیت بوده، ترس و تنبیه کنترل، امروز شده پرورش تعلیم تربیت. قواعد و قوانینش هم میدونیم. اگه دلتون هم میخواد یه مقداری چون اشاره فرمودید درست است که مربوط به بچه هاست، ولی هنوز مرتبط به خودمونه. اون بخش اول که فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیته، چون من اونجا به یه 15 تا یه 50 تا نکته اشاره میکنم که به نظر من اونا مسائل پرورش و تعلیم تربیت هستن، ولی اصلا مسئله انسانی هست، یعنی همون گفتگویی که هست. اما وقتی برسه به مسئله ریلیشنشیپ و رابطه، خب این ماجرای دیگری است. و بعدم رابطه پدر و مادر با فرزندان بزرگ، خب اون قصه خودش رو داره و همیشه هم تو این گونه موارد بحث‌های کلی مفید است، ولی همیشه اون موضوع یا مسئله یا به اصطلاح ایشو و پرابلمی که هست رو باید بهش نگاه کرد که کجاست. بعدم اصلا اگر خواهر و برادر رو بگذارید که با هم راجع به این موضوع صحبت کنن، وقت است که میشه فهمید به هم دیگه چه میگن. یعنی من اگر پسرتون این حرف رو درباره خواهرش گفته، میگفتم شما دو تایی بیاد روی خط مثال، یا یه جایی بشین ببینیم شما چی میگی. رفه میدید مثلا فرض کنید بعد از حتی چند دقیقه رفیق میگه تو یارت وقتی بچه هم بودی همین بازی‌ها رو در می‌آوردی، منو یه دفعه به زحمت انداختی، بابام مثلا به من با من دعوا کرد. یه دفعه شما میگی ای بابا این ماجرای الان دو چرخه برمیگرده به ماجرای سه چرخه در 25 سال قبل. به همین جهت است که در این گونه موارد ما نمیتونیم خیلی آدم بی‌طرفی باشیم یا منصفی باشیم، البته میتونیم کوشش بکنیم. ولی مباحثی از این قبیل همینقدر که پسر شما به خودش اجازه میده درگیر یه همچین گفتگوی بشه به نظر من درست نیست. یعنی ایشون هست که داره از یه نوعی از وابستگی شما، ایشون باید بدونی که پدر من یه عقیده داره، مادر من یه عقیده داره، خواهر من یه درخواست داره به من چه؟ مگر اینکه شما بگید بیا یه بحثی رو می‌خوایم داشته باشیم و شما ازش انتظار نظر داشته باشید، نظرش رو بگه، ولی بعدم نظرش رو میگه با این فرض که احتمال داره اشتباه باشه. ولی اگر ایشون فکر میکنه یک چیزی درسته یه چیزی غلطه در این رابطه و یا بعدن برای شما یه همچین نسخه‌ای رو میپیچه، من خیلی اون رو جدی نمیگیرم. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
آقای دکتر چه جوری من میتونم که مثلا خودمو بشناسم؟ میخوام مثلا فقط رو خودم کار کنم، برم تو این مسئله که خودشناسی کنم ببینم چه جور آدمی هستم.
شما شروع کنید، حتی همون پیشنهادی کردم از بچه‌ها شروع کنید، بعدم همه کتابای روانشناسی که میگه انسان چی هست. چون ما روزی که درباره انسان بدونیم درباره خودمونم میدونیم. نتیجتا روزی که یه کتاب روانشناسی به شما گفت حس چی هست و احساس چی هست و درک چگونه هست و شخصیت انسان چگونه شکل و فرم میگیره و مسائل مشکلات چه است و تأثیر محیط چه است و تأثیر خانواده چه است و عامل ژنتیک کجاست، همه اینا دست به دست هم میده و به تدریج ما رو با خود اون آشناتر
میکنه. ما چی دارین در این مورد؟
من چیز خاصی در جهت خودشناسی به اون صورت ندارم، ولی همطور که میدید مباحث مهم انسانی اگر آزادیه، اگر عشق، اگر ازدواج، اگر خوشبختیه، اگر اختلالات شخصیتی یا شخصیت سالم و نرماله، اگر موضوعی دیگه است. من الان من یه چیزی نزدیک شاید 150 200 ساعت هیچ وقت جمع نکردم، 200 ساعت سی دی یا دی وی دی دارم، یا البته یه دش با همکاری دوستانه، ولی شاید 120 ساعتش از آن خودمه. به هر حال یه سری حرفایی هست، این که مشخصا به شما بگم درباره خودشناسی مطلبی دارم ندارم. کنفرانس هایی دارم برای این، ولی هنوز به صورت چیزی درش نیاوردم، فعلا هم برنامه‌شو ندارم. علت اصلیش هم این است که متأسفانه وقت چنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر خیلی متشکرم.
تمنا می‌کنم
ان شاء الله همیشه موفق باشین و سالم و تندرست.
ممنون از محبت.
مرسی عزیزم. خدا نگهدارت.
تمنا می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خدمتتون یه بار صحبت کردم که پسر 5 سال نیمه دارم که خیلی عصبی و خشمگین و قلقلو و وسواسیه، و مثلا چیزی که من خیلی برخورد میکنم باشه که وقتی میرم مهد کودک برش دارم، اولین سوالی که از من میکنه میگه چی برام آوردی، با یه حالت تحکم و عصبانیتی. اگه من چیزی نداشته باشم یعنی کافیه که بری تو شکم من، انقدر بد اخلاقی میکنه. جدیدن یاد گرفته یه مقداری بد اخلاقی که میکنه حالت تشم متشنج میکنه، اونجا رو به من حمله میکنه، بعد ببخشید فوش میده بعضی وقتا، بعد بعضی وقتا بهش سوال میکنم میگه من دوستت ندارم. خواستم بدونم که خب من میدونم که چی گذشته به این بچه که به اینجا رسیده. سوالم اینه که من باید با این بچه چه برخوردی بکنم و مهمترین چیزی که این بچه از من انتظار داره چیه؟ من چطور میتونم رو زخماش مرهم بذارم؟ این سوال من آقای دکتر. بچه چند سوال کسی که دیگم دارم.
سب کنید عزیز من. آخه شما داستان این است که اگر من و شما یه آدمی هستیم که به خاطر ندانستن درباره موضوعهای اولیه یه مشکلی به وجود آوردیم، یعنی من چون نمیدونستم غذای سالم چیه، غذای مسموم چیه، سم و زهر چیه، و حداقل آگاهی رو که باید در این زمینه میداشتم نداشتم، و این غذا رو درست کردم و به 5 نفر دادم و 5 نفر رو مسموم کردم، حالا یه دفعه از راه برسم بگم لطفاً منو همین الان دکترم کنید که برم این مسمومین رو که در حال مرگن نجات بدم، من حداقل رو نمیدونستم، حالا یه دفعه به دنبال راه حلم. پس اون اصلا جوابی برای شما ندارم که شما الان به دنبال این هستید که ما یه اشتباهاتی کردیم یا یه شرایط بدی در زندگی فرزندم بوده، حالا میخوام بگم فقط دنبال معجزه گشتن هستید. مال یه ذهنی است که حاضر نیست قبول بکنه برای ساختن یه خونه ای بسا یه سال وقت میخواد، نه یه دقیقه و یه روز. این شماره یک. دوم، یه قواعدی وجود داره عزیز، خیلی هم مشخص. ما هدف پدر و مادر یا اصلا کار پرورش تعلیم تربیت آخرش میتونه این باشه، آموختن کار خوب به فرزندمون یا کودک و بازداشتن کودک از کار بد، به همین سادگی. پس بنابراین من و شما دو چیز رو داریم، یکی این که آموختن کار خوب و بازداشتن کار بد. اولین اصلی که من و شما میگن شما با یه انسانی روبرو هستید که ما فقط میتونیم احتمال افزایش کار خوب رو درش بیشتر کنیم یا احتمال اتفاق کار بد رو درش کاهش بدیم. ما با یه موجود فیزیکی مکانیکی روبرو نیستیم که ماشین رو روشن کنیم روشن بشه، خاموش کنیم خاموش بشه. این اول باید بپذیریم. پس بنابراین ما با احتمال و امکان روبرو هستیم. دوم، اصل دیگه این است که این که ما در فرزندمون احتمال و امکان کار خوب رو افزایش بدیم، این در خصوص انسان بیشتر کار میکنه تا بازداشتن کودک از کار بد. پس بنابراین تأکید پدر و مادر همیشه این است که چگونه میشه کار خوب رو به کودک آموخت تا اینکه او رو از کار بد باز بداریم. مشکلی که ما در طول تاریخ داشتیم این است که خواستیم آدم ها رو از کار بد باز بداریم. در این زمینه هم هیچ وقت اگر مخصوصا هدف و یا تأکید ما این باشه، هرگز اوضاع فرد یا جامعه بهتر نمیشه. نمونش هم حکومت هایی هستن که خواستن از طریق بازداشتن انسان از کار بد جهان رو درست کنن یا کشورشون رو درست کنن خرابتر کن. حالا قاعده ای که از نظر علمی هست اینه که من و شما پس دو تا احتمال، دو تا موضوع داریم، یکی این که چگونه میتونیم کار خوب رو در فرزندمون بیشتر کنیم، یکی چگونه میتونیم کار بد رو از فرزندمون دور کنیم یا احتمالش رو کم کنیم. مورد اول، افزایش کار خوب رو حرف این است که میتونیم از طریق چیزی انجام بدیم که بهش میگن reinforcement، نه به جای لغت تشویق بخواب شدیم تقویت، یعنی تقویت احتمال کار خوب رو افزایش دن. دو تا راه ما داریم. کار اول اون چیزیست که بهش میگن، هدف این است که ما میایم تقویت مثبت میکنیم. علت مثبت بودنم یعنی تقویت اضافه است، یعنی positive reinforcement. positive reinforcement یعنی ما به شرایط و موقعیت یا به سیستم یه چیز خوبی اضافه میکنیم. یعنی من فرزندم میخوام درس بخونه، بهش میگم، بهش بستنی میدم یا پول میدم یا شکلات. بیان وارد بحث این که اینا چگونه کار میکنن رو بعدن خواهم کرد. پس بنابراین اسم این positive reinforcement، یعنی هدف من افزایش درس خوندن اونه، اضافه‌ای که میکنم پولیست که او میخواد یا بستنیست که او میخواد که یه چیز خوبیه. این بهش میگن positive reinforcement. یه چیزی به اسم negative reinforcement، یعنی من به فرزندم میگم که تو رو از یه کاری که باید بکنی نمیخوام اون کار انجام بدی برای که درس بخونی. یعنی میگم حالا که تو باید درس بخونی و امتحان داری، پس احتیاج نیست سر کار بری، احتیاج نیست اتاقتو مرتب کنی، من از تو انتظار ندارم که مثلا بری خواهرتو از مدرسه بیاری یا حتی اتاقتو مرتب کنی. بنابراین تقویت منفی وقتی است که ما از سیستم و مجموعه یه چیزی رو کم میکنیم برای که احتمال کار خوب رو افزایش بدیم. مورد بعدش، وقتی است که میخوایم کار بد کاهش پیدا کنه، دو تا راه داریم. یکی بهش میگن positive punishment، یکی negative punishment. تنبیه مثبت، تنبیه منفی، یا تنبیه اضافه، تنبیه کاهش. positive punishment یا تنبیه مثبت این است که من بچه‌م یه کار بدی کرده، مثلا بهش میگم چرا این کار کردی، باش دعوا میکنم، یا حالا نه اینکه این کار رو باید میذارم پشت دستش. پس میشه تنبیه مثبت، یعنی من برای کاهش رفتار بد به سیستم یا مجموعه یه چیز بدی رو که مثلا سرزنش کردنشه یا تنبیه فیزیکشه بهش اضافه میکنم. یه چیز دیگه است به اسم تنبیه منفی، نگتیو پانیشمنت. نگتیو پانیشمنت یعنی من یه چیز خوبی رو از سیستم کم میکنم، میگم چون تو خواهرت رو هل دادی یا زدی، بنابراین من ماشینت رو برای مدت نیم ساعت یا یه روز از تو میگیرم، یعنی یه چیز خوبی رو کم میکنم. یا اون چیزی که معروف ترین شد تایم اوته، تو نمیتونی اینجا بازی کنی، باید بری 5 دقیقه تو اتاقت یا 10 دقیقه روی اون نیمکت بشینی، از بازی کردن محروم بشی. یعنی یه چیز خوبی رو از سیستم کم میکنم. بنابراین از نظر علمی به نظر میرسه که ما غیر از این 4 تا راه حل هیچ راهی برای افزودن یا اضافه کردن کار خوب یا کاهش کار بد نداریم. یکی positive reinforcement، negative reinforcement، positive punishment، negative punishment، تقویت مثبت منفی و تنبیه مثبت منفی. اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم، من بعد از پیام های توضیح میدم. اگر سوال داشتید در خدمتم. شنگان ارجمند با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رشیدا و بلایر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رشیدا، تلفن 818 708 3030 و بلایر 818 769 1025، عضو CFH و 5050 ایرانی.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جایی است که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرسیسیلیوس فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. 1-800-DADGAH، دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424. در سلامات بدنی اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست، با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-DADGAH، دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
How would you like to give your kitchen a whole new look? Well, with Sears, you can choose from remodeling your entire kitchen to just refacing your existing cabinets. Either way, you can get a custom design look to match any budget. Call Sears now for your free in-home design consultation and save $500. With Sears, we bring the showroom right to you, where you can choose from a large variety of options, all from the comfort of your own home. And with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call Sears today to give your kitchen a whole new look and save $500. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Sears. Life well spent.
شنونده ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیزم. من این توضیح رو... نه صبر کنید عزیز، من این توضیح رو تموم کنم چون شنوندگان شنیدن. ببینید عزیز، به یک اعتبار اصلا هیچ کاری غیر از این کار، یعنی تقویت مثبت و منفی، تنبیه مثبت و منفی، رو هیچ راه دیگه‌ای در جهان وجود نداره. ما برای اینکه بتونیم مغز انسانی رو در مسیری بیاندازیم که کاری رو بکنه یا نکنه، بنابراین این تنها راه. یعنی اگر شما فکر میکنید از نظر علمی هیچ کس تا حالا نظر دیگری نداشته، همه چیز تو این چارچوب پوزیتیو نگاتیو رینفورسمنت و پوزیتیو نگاتیو پانیشمنت بود. حالا اشکال کار اینا یا حسنشون چیه؟ روزی که شما اولا میخواید کار خوب رو افزایش بدید، بر اساس قاعده اول ما میتونیم در انسان کار خوب رو بکاریم و این وظیفه پدر و مادره. تقویت مثبت حسنش اینه که این سیستم و مجموعه یه بچه ایست که کار خوب میکنه، پدر و مادر میخوان بیشتر بکنه، پدر و مادر به اون یه چیز خوبی اضافه میکنن، مثل اون پولی که مثلا داده میشه، و در نتیجه از نظر علمی گفته میشه تقویت مثبت بهترین راهیست که ما میتونیم یه کسی رو به کار خوب واداریم. تقویت منفی نگاتیو رینفورسمنت این بود که ما یه چیز بدی رو حس میکنیم، یعنی میگیم تو که میخوای درس بخونی سر کار نرو. اشکال کار اینه که شما یه چیز خوب دیگری که مثلا کار کردن یا مرتب کردن اتاق هست رو فعلا به عنوان کار بد از جانب بچه میپذیرید و این دگرگون کردنش بعدن مسئله است. به همجاست که نگاتیو رینفورسمنت خطرات و ضررهای خودش رو داره. یعنی روزی که ما به بچه‌ها میگیم چون ما می‌خوایم تو درس بخونی پس این کار یا اون کارو نکن، یا عیبی نداره این کار بد یا اون کار بد رو کردی، خطری که وجود داره این است که ما او رو در یه مسیر دیگه میاندازیم و به همین جهت است که درباره تقویت منفی مقدار نظریات مخالف وجود داره. تنبیه مثبت این بود که ما می‌خوایم بچه رو از یه کار بد باز بداریم که کار اشتباهی، بعد از اون تازه به سیستم چیز بدی رو اضافه می‌کنیم. یعنی بچه‌ای که خواهرش رو هول داده ما هم مثلا میزنیمش، بنابراین بهش اولا نشون میدیم کار بد خوبه، مشروط بر اینکه زورت برسه مثل من، و بعد از اون بچه تازه یه چیز بدی یاد میگیره، بچه احساس بدی میکنه، ما احساس بدی میکنیم، رابطه خراب میشه. بنابراین با تنبیه مثبت سخت همه مخالفن. با تنبیه منفی نگاتیو پانیشمنت این بود که ما بچه رو محروم میکنیم از یه چیزی که مهم و اساسی نیست، مثل غذا یا فرض کنیم از اون نمیتونیم محروم کنیم، یا دواش، یا بفرستیمش بره تو اتاقش وقتی از تنهایی میترسه، چون اون پوزیتیو پانیشمنته، بلکه او رو مثلا از یه اسباب بازی که ضروری حیاتی نیست میذاریم اونجا، میگیم یه ساعت نمیتونی بازی کنی. بنابراین میشه نگاتیو پانیشمنت. میگن این اگر میخوایم بچه رو از کار بد باز بداریم این کمترین بده، یعنی بد هست ولی کمترینه. بنابراین از نظر علمی بنده روی تخته معمولا مینویسم که اگر من به عنوان پدر 1000 دفعه قرار بچم رو در مسیر تربیت قرار بدم، 900 دفعش به او تقویت مثبت میدم، پوزیتیو رینفورسمنت. 9 دفعش رو میتونم بفهمم بسیار حساب شده تقویت منفی میدم. 1 دفعه تو 1000 دفعه میتونم پوزیتیو پانیشمنت داشته باشم. 90 بار باقی موندهش رو میتونم بذارم نگاتیو پانیشمنت، یعنی او رو محروم میکنم از یه چیزی که خوب است، جمع میشه 1000. بنابراین دو تا کاری که پدر و مادر میتونن بکنن، 1 تقویت مثبته، یعنی همیشه بچه رو برای کار خوبی تشویق کردن. 2 تنبیه منفی، او رو محروم کردن از یه چیزی که ضروری و حیاتی نیست ولی او داره. بنابراین شما راهی که در مقابل فرزندتون دارید 2 چیزه: 1 هر زمان که کار خوبی میکنه یا هر زمان که در مسیر درستی میره او رو تشویق کنید، بهش پاداش بدید. هر زمانی که کار بدی میکنه او رو از یه چیزی که مهم نیست ولی او دوست داره محروم کنید. راه دیگری نداره. این مسیر صبر کنید عزیزم. این مسیر یه مسیر طولانی است ولی هیچ راه دیگری، هیچ کس برای واداشتن انسان به کار خوب و بازداشتن انسان از کار بد نداره. بفرمایید.
خب دکتر، این صحبت شما رو متوجه شدم، خیلی هم علمی بودی. یک بار فرمودیم به یکی از شنونده‌ها که برای اینکه بچه احساس آزادی بکنه تا اونجایی که میتونیم بهش آره بگیم، اونجایی که کار بد و غلط و خطرناک و تجاوز به حقوق دیگرانه بهش بگیم نه. بعد تو این مسئله خیلی من باش موافقم، ولی من چند مشکل میگم که من خودم نمیتونم، البته خب کلش رو چرا، ولی نمیتونم خوب و بد رو تشخیص بدم، به خاطر همین نمیتونم مطمئن
باشم. روزی که من نمیدونم چیزی که دارم به فرزندم میدم به خودم خواهم سمه یا شهد و شکره، کارم تموم شد. همینجا باید بیستم. اصلا موضوع تربیتی نداری، اصلا بحث پرورش تعلیم تربیت مطرحه، بحث دانستن درست و غلط و خوب و بد، ای اونو نمیدونیم تموم کار. اصلا شما وارد بحث دیگه نشید عزیز. روزی که من به شما برگردم نمیدونم آدرس برادرم سمت راست یا سمت چپ، هیچ ارتباطی دیگه نه به برادرم داره، نه خونش میخوام برم، نه اونا ناراحت میشن، نه من نگران میشم، هیچ ارتباط به هیچ چی دیگه نداره، مسئله آدرس. شما روزی که من میفرمایید من اونو نمیدونم تموم شد. پس اولین
البته میدونم آقای دوست، ولی چون آدم وسواسی هستم منظورم ظریف‌کاری
هست. اصلا هیچ فرقی نمی‌کنه عزیز. من هیچ، ببینید هیچ، اون روزی که من بگم نمیدونم یا شک دارم، اولا وقتی میگم نمیدونم باید برم بدونم، نشود باید صبر کنم. وقتی شک دارم بهتره وقتی شک دارم کاری نکنم، مگر اون زمانی که مجبورم و اون وقت حدس میزنم که من توی وضعیتی هستم که باید یکی رو انتخاب کنم، اون رو انتخاب میکنم، ولی خودم تو این شرایطی قرار بدم گرفتاری است. ولی مسئله اون هیچ راهی نداره. هیچ. ای شما به من بفرمایید که من به عنوان پدر و مادر نمیدونم درست و غلط چیه، همونجا من میستم. پس اولین وظیفه ما اینه. همینجاست که ما یه سوالی مطرح میشه، ما به چه مناسبت منی که رانندگی بلد نیستم پشت ماشین نشستم، یعنی منی که نمیدونم درست و غلطه چرا فکر میکنم که حالا باید به فرزندم درست و غلط رو بیاموزم؟ یعنی همینجا تکلیف موضوع و بحث کاملا مشخص میشه. یعنی شما بحث تربیتی نداری، چون میخوام متوجه بشیم که موضوع چه. درست بس که الان اگر یه ژاپنی بخواد حرف بزنه نه من میفهمش نه اون، ما بحث نمیم که موضوع چیه، مطلب راجع به چه فرقی میکنه. من و تو زبون همو نمیفهمیم، موضوع تمومه. برام اگر یه مترجمی باشه بهش میگم چون تو میخوای به ژاپنی حرف بزنی و نمیخوای ترجمه بشه، منم تو رو نمیفهمم، منم هیچ جوابی برای تو ندارم. بنابراین ما هرگز نمیتونیم با هم صحبت کنیم. مشکل ما نه انسانیه نه هیچ چیز دیگه، مشکل ما زبانه. پدر و مادری هم که فرض میگیرن یا فکر میکنن نمیدونن، یک باید کوشش کنن بدونن، ولی برخ از وقت ما چاره ای نداریم. من در یه وضعیتی هستم که آدمی قش کرده رو زمین افتاده، نمیدونم این دوای قلبشه یا اون دوای قلبشه. من برخی از وقت چاره ای ندارم، چون اگر بهش بگن دوا نرسه میمیره، من میام فرض رو بر این میگیرم یکیشو انتخاب میکنم. اون موقع رو میتونم بفهمم، ولی اگر یه آدمی قش نکره رو زمین افتاده، من مجبور نیستم هیچ کدوم از این دو دوا رو بهش بدم، صبر کنم. یعنی من چاره جز این ندارم. نتیجتا موضوع اول دقیقا همینه. به همین جهت است که پدری و مادری، من همیشه عرض کردم 3 تا شرط داره. شرط اولش داناییه، شرط دومش مهربانیه، شرط سومش که البته برای برخی از کشورها معنی داره برای بعضیا نداره، امکانات. یعنی پدر و مادر باید بدونن دانا که نتیجتا توانا خواهند بود و مهربانه. ما اگر یه پدر و مادری دانا و توانا و مهربان داشته باشیم و امکانات داشته باشن ما مسئله نداریم. اگه دانایی نیست یا مهربانی نیست کار ما تمومه. اگر دانایی و توانایی
هست حداقل من میتونم که دانایی ندارم، ولی من دور خودم همه آدم ها رو میتونم میبینم که دانایی ندارم و نمیتونم که دانایی ندارم.
خب اصلا اون بحث من و شما نیست. ببینید عزیز، باز یکی از گرفتاری هایی که ما همیشه تو زندگی مسائل رو گم میکنیم این است که فرقی نمیکنه. مگر ببینم من گم شدم، یکی دیگه هم بگه ما هم گم شدیم، که مشکل ما حل، ما که هم دیگه رو پیدا نکردیم، مشکل ما هم که حل نشد. خب تو گم شدی، منم گم شدم، تو عزیزت مرده، منم عزیزم مرده، تو عزیزت تصادف کرده، منم تصادف کردم. شما فرض کن 5 تا ماشین به هم می‌خوره، من دیدم من ماشینم تصادف کرده، بچه‌م تو ماشین خونین و مالین افتاده، یکی دیگه هم افتاده، که من میگم به به خب الحمدلله، پس مال شما افتاده، مال ما هم افتاده. فرقی نمی‌کنه در ماجرا عزیز، چرا موضوع رو به هم مرتبط می‌کنید؟ ببینید استدلال عقلی شما اصلا چه ارتباطی با هم داره؟ اصلا میلیارد ها نفر هستن که نمیدونه. وقتی آدم نمیدونه اشتباه میکنه. منم اگر جز اون 1 میلیارد نفر هستم، منم اشتباه میکنم. نتیجتا جوابی که میگیرم بده. من دوایی رو به این آدم میدم که میکشتش، مگر اینکه حدس بزنم اون واقعی که مجبورم، شاید بشه شاید نشه. بنابراین اگر دانایی نیست گرفتاری است، اگر مهربانی نیست گرفتاری است. برای که اگر فرزند ما بچه عادی باشه، اگر عادی باشه، ما ایم که خرابش میکنیم تا بعدا خودش خراب بمانه یا خرابتر بشه یا خودشو درست کنه. ولی اگر فرزند من آمده به این دنیا با یه مقدار بیماری یا گرفتاری، من در مسیر تصحیحش یه امکاناتی دارم، ولی دست و دل بازی ندارم. به همین جهت که همه ما یه در طبیعتی زندگی میکنیم که با محدودیت همراهه. ما در اون حد محدود است، مثل این که من و شما یه اندازه میتونیم بپریم از روی تو هوا، از یه حدی هیچ کس نپریده و یه جایی میرسه که هرگز ممکن نیست اصلا انسان با توجه به قانون جاذبه و وزنش و توانایی عضلانیش اصلا بتونه اینقدر بپره. بنابراین ما یه محدوده ای داریم، در اون محدوده داریم عمل میکنیم. نتیجتا اگر فرزند من عادی باشه، فرزند عادی کنار پدر و مادر عادی در شرایط عادی خوب و عادی بار میاد، برای که طبیعت به اندازه کافی زمینه ها و شرایطی رو در انسان گذاشته که در حالت عادی میتونه رشد نرمال یا سالم خودشو داشته باشه، همونطور که با بقیه حیوانات بکنه. سگ و گربه و موش و سوس به دلیل اینکه آنچه که درشون گذاشته شده در شرایط عادی میتونه به تکمیل اونها منجر بشه و به سگ و گربه و سوس که تکمیلی تبدیل بشن میشن. ما در خصوص انسان به دلیل اینکه کودک انسانی به عنوان یه ماده خام به این دنیا میاد، یعنی ابتدا وجود پیدا میکنه تا بعدن ماهیتش مشخص بشه، برخلاف بقیه موجودات که ابتدا ماهیتشون مشخصه بعد وجود پیدا میکنن، این پدر و مادرن که فرزندشون رو میتونن بسازن یا ویران کنن. به همین جاست که بنده بارها عرض کردم به دلیل این نیاز کودک انسانی به دخالت و توجه پدر و مادر، مادام که پدر و مادر قواعد و قوانین رشد و تکامل انسان رو و فرزندش رو نشناسن، او رو خراب میکنه. همطور که من اگر ندونم یه ساعت خراب شده چجوری باید درست کنم، یه اتومبیل خراب شده چجوری باید درست کنم، ساعت رو بدید دستم خرابترش میکنم، منو برید تو اتاق عمل بگید حالا یه عمل جراحی انجام بده، 100% بیمار رو میکشم، 100% میکشم. علت همین است که این دانایی رو نداره، در حالی که یک کسی دیگه میتونه او را از مرگ هم نجات بده، حتی اگر مردنی باشه. من زندش رو بدی دستم میکشم. و به همین جهت است که پدر و مادر، ما شرط پدری و مادری دانایی، مهربانی و بدن امکانات. امکانات رو غالب اوقات میفهمیم، دانایی و مهربونی رو در محیط اجتماعی متوجه نیستیم. ولی اینکه پدر و مادرای دیگه دانا نیستن یا مهربان نیستن، به من اجازه پدری و مادری نمیده چون بگم من مانند اونها هستم. به همین جهت است که پدری و مادری این شرط رو داره. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای.
تمنا می‌کنم، خواهش می‌کنم. شنگال ارجمند، پیش از اون که به پیام‌ها برسیم، چون 2 دقیقه فرصت هست، اجازه بدید من پیام‌های خودم رو عرض کنم. یکی این که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین امشب چهارشنبه 28 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت، نزدیک جمبوری و خیابان مین هست در ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس و کنفرانس کیستم من، یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورهای مذهبی رو فردا شب پنجشنبه 29 جولای در المپیک کلکشن خواهم داشت. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستن میرسونم که روز شنبه 28 آگست و یک شنبه 29 آگست در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس عشق و ازدواج، روز یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر، و 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است. ورودی $30 و کارت ورودی رو هم دوستان میتونن فقط در محل کنفرانس دریافت کنن. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که ما در مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به صورت سی دی و دی وی دی داریم که در باره موضوعهایی است که از آن خود من هست، مثل پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی که در 40 برنامه است و 65 ساعت، و یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت است، ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، مثلث زحمت یا نکبت، و یا مجموعه چهارتایی که تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی از 4 سی دی است، و یا 4 سی دی دیگه تحت عنوان اگر جوان بودم، که اینها همه از خود من هست اما به همت استادان فرهیختگانی گفتگویی داشتیم درباره آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی و علم و شبه علم، و بالاخره 2 سی دی که اخیراً بیرون آمده، هر کدام شامل 14 سی دی است. یکی شخصیت سالم و نرمال که ویژگی‌های افراد سالم و سه تیپ نرمال رو داره با سه مقدمه، و یکی شخصیت‌های ناسالم یا آنچه که به عنوان اختلال شخصیتی یا پرسونالیتی دیسوردر می‌شناسیم که 14 سی دی هست. اونها هم همکنون در اختیارتونه. اون رو میتونید یا از طریق تلفن 310-926-5026 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee سفارش بدید یا برای عزیزانتون بفرستید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی، دوستان و آشنایان خود را خبر کنید. شرکت آرتا فاینانشال کماکان پایین‌ترین بهره‌های وام را ارائه می‌دهد. این فرصت تاریخی را از دست ندهید، چرا که شما می‌توانید بدون پرداخت هزینه بهره خود را کاهش دهید. همچنین اگر در صدد خرید ملک جدید هستید، آرتا فاینانشال می‌تواند ظرف فقط 2 هفته وام شما را به نتیجه برساند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر و کاهش بهره وام‌های منازل یا املاک 1 تا 4 واحدی خود، بلافاصله با آقای دین در شرکت آرتا فاینانشال تماس بگیرید. 877-215-1617، عضو 08 ایرانیان، 877-215-1617. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت می‌کند. artafinancial.com 877-215-1617، عضو 08 ایرانیان، 877-215-1617. California Department of Real Estate Broker License Number 01520397.
بفرمایید.
سلام.
سلام، میبینم تقاضای مرخصی کردید.
بله، 2 هفته مرخصی لازم دارم که برم همه دندونامو بازتون یه جور درست کنم و جلوی مشتریام که برمیگردم همچون لبخند قشنگتری داشته باشم دیگه.
2 هفته 2 روز کافیه.
ببخشید، من هم ایمپلنت لازم دارم، هم چند تا از دندونامو باید درست کنم، هم میخوام وقتی که میخندم دندونام همچه قشنگ و مرتب باشه. تو 2 جلسه که نمیشه این کارو انجام داد.
همه جا نه، اما اگه بری مطب دکتر جوزف نوبهارستان قضیه فرق میکنه. اونا تو رو برای هیچ کاری به جای دیگه ای نمیفرستن. سیتی اسکن، پیوند لثه استخوان با بیهوشی، کاشت پایه ایمپلنت، حتی ساخت روکشایی که کاملا طبیعی به نظر میرسن، همونجا زیر 1 سقف انجام میشه. اونم حدس بزن در چند جلسه؟
10 جلسه.
نه جانم، فقط 2 جلسه. بیا اینم کارت دکتر اسفن. اول یه وقت مشاوره رایگان بگیر و بپرس قیمت ویژه این ماهشون چیه. اینم 2 روز مرخصی.
دکتر جوزف نوبهارستان در بیورلی هیلز، 310-652-2400، 652-2400، عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو، رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از برنامه خیلی خوب و آموزنده‌تون، من یه دختری 27 سالم که 5 سال آقای دکتر من ازدواج کردم، اینجا بودم زندگی میکردم، 4 سالی من امریکا داشتم زندگی میکردم، از سن 19 سالگی تا تقریبا زمانی که برگشتم ایران خانوادم رو ببینم، و سن 22 سالگی با شوهرم آشنا شدم که تو ایران فقط رفتم خانوادم رو ویزیت کنم و شوهرم رو دیدم. شوهرم هم 35 سالشه، 8 سال با هم اختلاف سنی داریم. و الان مشکل که دارم اینه که روزی که من می‌خواستم ازدواج کنم، خب من خیلی دوست داشتم، علاقه داشتم امریکا زندگی کنم و شوهرم هم سیتیزن امریکا بود، 11 سال اینجا زندگی کرده بود و تازه موو کرده بود ایران، و به من گفتم که من خیلی دلم می‌خواد که امریکا زندگی کنم و ایشون گفتش که من حتما ما با هم ازدواج می‌کنیم و برمیگردیم میریم امریکا. بعد ما با هم ازدواج
نه بذارید من یه چیزی به شما بگم، صبر کنید. ببین تو این گونه موارد موضوع این که تو من زنگ میزنی یا به تو من زنگ میزنم نیست. یعنی تو این گونه موارد مهمش این هست که ما ببینیم اون نگاهی که کسی به امریکا میکنه، به ایران میکنه، به امکانات میکنه، به فامیل میکنه، به خانواده میکنه، به اونا چی هست. یعنی خیلی از اوقات من آدمای رو شنیدم گفتن که من دوست دارم در امریکا زندگی کنم، ولی بعد از 10 دقیقه صحبت شما فکر کردن اون هرگز اینجا نمیتونه زندگی کنه یا نمیخواد زندگی کنه، برای که بله. مثلا انتظارش این است که امریکایی‌ها بالاخره فارسی یاد بگیرن و با مولانا آشنا بشن و در نتیجه خب شما میدونید میگه اگر اینا تا 2 سال دیگه یاد نگرفتن و با مولانا آشنا شدن من میرم. خب وقت ما گرفتاریم. بنابراین من میخوام به شما بگم هیچ وقت تو این گونه موارد اگه میخوایم خودمونو گول بزنیم یه مسئله است، ولی اینکه شما به او بگید اون بگه ما میریم، میتونید بعدن ده ها دلیل داشته باشید و حرف داشته باشید که شما باید بدونید مثلا این اتفاق نخواهد افتاد. حالا آیا
کاملا درسته؟ خب آقای تو من 22 سالم بود و بعد شوهرم با یه عشق خیلی عجیب و غریب که اومد اینجا و خب اومدیم ایران، منو خیلی متقاعد کرد که من خیلی دوست دارم و واقعا هم یعنی بسیار پسر خوبیه، اصلا اونم هست اینجا اگه بخوام صحبت کنم، خیلی من از زندگیم خیلی هم راضیم، ولی مشکل من اینه که خب من یعنی همه حساب میمیدش که من واقعا امریکا رو دوست دارم، دارم زندگی میکنم، خیلی خیلی علاقه دارم و اونم سیتیزن بود و میگه منم دوست دارم و قول میدم که با هم برگردیم. قول میدم 6 ماه شد، گفت 2 سال دیگه حتما. خلاصه اینقدر آقای دکتر این مسئله
نه سب کنید سب کنید نه بذار من از شما بشتم. آیا فکر میکنید بازی در آورد یا واقعا وقتی گفت 6 ماه دیگه واقعا 6 ماه دیگه و 6 ماه دیگه نشد؟
ببینید نه بازی نبود، ولی شوهر من چون بسیار بچه باهوش و با عرضه‌ایه، یعنی نظر
چطور باهوشه؟ چطور باوشه؟ ایوالا بود که شما رو انتخاب نمیکر خانم که تو اولین تست رفوزه شده.
ببین
غیر از این مورد، یعنی باهوش غیر از این مورد، خب میفرمونه جان.
به نظر من و به نظر بقیه بسیار بچه باهوشه، منتها من فکر میکنم که یعنی هر جوان بخواد میتونه زندگی کنه، منتها خیلی وابستگی کاری داره تو ایران. و من این 2 ماه پیش من اومدم امریکا.
نه سب کنی. وابستگی کاری نیست، برخی از اوقات منافع اقتصادیه. چون وابستگی آره، چون آب میدید وابستگی مسئله انسانی و منافع اقتصادی. خب
و دقیقاً 2 ماه من هر دفعه میگفتم که اجازه بده که من سر 6 ماه برم، گفت نه ایتس اوکی، مطمئن باش که نمیگیرن، اذیتت نمیکنن، گرفتنم از طریق من فایل میکنی، اصلا مهم نیست. منم گفتم باشه. 2 ماه پیش من بعد از 1 سال و 2 ماه اومدم امریکا که توی فرودگاه تا من رسیدم منو گرفتن که خب شما 1 سال و 2 ماه نبودی، اصلا به هیچ عنوان نمیتونی توی مملکت زندگی کنی. اگه میخوای این و توی این 5 سال اخیر که من ازدواج کردم تمام بک‌گراند منو درآوردن و گفتن اصلا امریکا برای شما نیست، شما میتونی بری ویزا بگیری بیای. بعد من گرین کارتم رو گرفتن، گفتن اگر من اصلا با وکیل صحبت کردم، وکیل به من گفتش که شما اگه میخوای که گرین کارتتو داشته باشی باید توی مملکت زندگی کنی، 3 یا 4 سال بعد اینجا زندگی کنی که بتونی پاسپورتتو بگیری، مثلا دیگه نمیتونی چون مسئله هیستوری اینجوری داری نمیتونی که دوباره بلنشی بری. من با شوهرم صحبت کردم، گفتم ببین الان من به خاطر تو 5 سال هر چی که تو گفتی همه رو انجام دادم، گوش دادم همه چی، ولی الان من به این مشکل خوردم تو زندگی و اونم الان اومده، ولی همه حرفش اینه که من نمیتونم اینجا زندگی کنم، من الان کارم بیزنسم همه چی میرانه.
خب شما چرا نمیتونید در ایران
شما
چرا نمیتونید در ایران زندگی کنید؟
ببینید من در ایران زندگی میکنم، ولی من الان برام مهمه که بتونم حداقل سیتیزنشیپمو بگیرم.
چرا؟
به خاطر اینکه فکر میکنم تو دنیای الان که همه یه چیزی دارن من این گرین کارت هم بیام از دست بدم، یعنی که دیگه فقط
مسافرت
هم به دبی و ترکیه.
آخه همه چیزمو از دست بدم یعنی چی؟ یعنی مردم ایران اگر کسی ایرانی باشه غیر از دبی جای دیگه راشون نمیدن؟
خب آقای دکتر
من نمیگم نه آخه نه ببینید عزیز، شما در شرایط عادی حرفتون درسته، مثلا بحث شما به من میفرمودید که من گرین کارت دارم میخوام سیتیزن بشم، گفتم بله، ولی شما یه هزینه ای دارید میدید. درست است که همسرتون اون حرفا رو زده، حالا شاید بشه فرصت بشه باشون صحبت کنم، اون حرفا رو زده، ولی شما ازدواج کردید همینقدر که او به شما. ببینید من 2 تا نکته رو بگم، یکی بسیاری از اوقات آدما وقتی که با کسی ازدواج کنن قولی که میدن 100%، یعنی حتی 200%، ولی بعدن نمیشه. من اینقدر تو کار تراپی، ببین اگر فکر میکنی گولتون زده، فریبتون داده، دروغ گفته، اون یه قصه دیگه است، شما با یه آدم این چنین روبرو. اما اگر یه آدمی هستید یا در اون لحظه‌ای که به شما گفته فکر کرده این کارو میکنه و فکر کرده اصلا چه بهتر که این کارو بکنه، حتی به خاطر شما تصمیمشو جدیتر گرفته، حتی به خاطر شما فکر کرده اصلا از این دودلی هم در اومده، خب اون موقع نمیتونید او رو محکوم کنید که تو من دروغ گفتی، فریبم دادی. بعدی بعدن شرایط و اوضاع میتونه عوض بشه یا نگاه ها عوض بشه، برای که ما تا با واقعیت روبرو نشیم که نمیدونیم واقعیت چگونه دردی یا لذتی به ما میده. بعدم الان شما من میگید که او که مسئله اصلی و اساسی زندگی زناشویی بعد از اینکه ازدواج کرد، چون بعد از عشق و علاقه‌ای که داشتی تنها مسئله اولیه مسائل یعنی مسئله شاید قانونیه، مثلا مهاجرت میتونید بکنید یا نه، دوم مسئله مالیه. و اگر همسر شما حرفش اینه که من در ایران شغل و کاری دارم و پولی دارم و درآمدی دارم و اینجا ندارم یا نمیتونم، مگر اینکه شما من بگید نه اینجا میتونه این کارو بکنه و من فکر میکنم اگر دلیلش دلیل مادیه موضوع بسیار جدیه.
آقای دکتر ببینید من قبول دارم که چون شوهر من وضعش تو ایران خوبه، خیلی خوبه، قبول دارم که شاید حرف خودش اینه که من نمیتونم اون زندگی که اونجا داریم و بهت اینجا بدم.
نه نه به اونجا نه اصلا وارد اون بحث نشید، به شما بده زندگی شما. من اگر اینجا در بیارم $1,000 امریکا ایران در میارم $3,000، خب خیلی طبیعیه آدما در حالت عادی حتما اونجا رو انتخاب میکنن، مثلا اینکه به تو بدمش نکنی، چون اونجوری که میکنن بعد شما رو بیشتر عصبانی میکنه و ایشون هم متوجه نیستن، یعنی میگه میخوای به من بدی من نمیخوام، مگه بعد چی میگن وقتی که ایشون خل سلاح میشن؟ خیلی ساده میتونه بگه آقا من اینجا $1,000 در میارم، اونجا $3,000 در میارم. هیچ آدم عاقلی در شرایط تقریبا مساوی همچین انتخابی نمیکنه، بهش میگن $1,000 یا $3,000 بگی $1,000 بدید. حالا به من بگید واقعا شغلی که ایشون اونجا داره شما با اون شغل و کار هم راضی هستید یا نه؟ چون برخی از وقت همسر شما اونجا داره یه کاری میکنه که شما دوست نداری.
نه کارش که خب کار واردات ابزارالات و اصلا کاری خلاف نمیکنه، بعدش خوبه همه چیش، ولی من میگم من مشکلم الان اینه که خب من نمیخواستم اینجوری بشه، شد الان مشکل منه. پس من تو گفتی که یه زمانی تو ایران زندگی کنی، من کردم، حالا من میگم الان این مشکل منه، بالاخره بیا یه 3 سالم اینجا زندگی کنیم که من بتونم مشکلمو حل کنم.
نه.
و بعدش هم
یه خب حرفی سالم چه بر سر وضعیت اقتصادی ایشون در ایران میاد؟ چی
میتونه همونجا بیزنسش رو داشته باشه، میتونه بذاره اونجا بیزنسش رو بیاد. من قبول دارم که ضرر میکنه، نمیتونه انقدر الان میگه بیا من اینجا چیکار، همه حرفش اینه که من بیام اینجا چیکار کنم.
خب
من الان
خب شما جوابش رو بدید چیکار کنن ایشون.
خب من میگم که مثل همه یه بیزنس رستوران بزن، میتونی یه بیزنس هزار تا کار.
ای بابا، یعنی شما به یه آدمی میخواید بگید که نوع کارت رو به خاطر منی که دلم میخواد سیتیزن امریکا بشم که بعدن کجا میخواید برید؟ آخه عزیز شما فرض کنید اصلا شما الان پاسپورت امریکایی دستتون، میخواید چیکار کنید باش برای یه موقع استراری؟ یعنی ببینید مقایستون خیلی غیر
خانواده من همه اینجا زندگی میکنن.
این حالا شد قصه دیگری عزیز، این حالا شد یه مسئله دیگری، یعنی حالا یه چیزی اضافه میکنید به موضوع. یعنی این مطلبی است که ایشون هم باید به حساب بیاره، برای که اگر شما ایشون شما رو از خانواده جدا کنه باید آماده باشه هزینه هاشو که میتونه خطرناک باشه بپردازه. حالا بذارید ازتون یه سوال بکنم، ولی لطفاً دقت کنید، بی خودی هم بازی در نیارید تا لطفاً. اگر میدونستید که ایشون نمیخواد بیاد در اینجا زندگی کنه، باش ازدواج میکردید یا نه؟ بعد از اینکه همیشه میشناخت، یعنی فرض کنید روز قبل
خودش داره میشناوه.
یعنی برای
من ازدواج نمیکردم به خاطر اینکه من واقعا امریکا رو دوست داشتم. ببینید من یعنی داشتم اینجا زندگیمو میکردم و اینقدر شوهر، ولی خب عشقی هم که شوهرم توش بهم میداد یه چیز. خب 22 سالم من بود، همش میگفتم یه آدمی به خاطر من اومده تا اینجا، همه چیش همه
ول کرده. نه خب این درست نیست، هر وقت یه کسی این کارو کرد بدون یه روز دیگه هم همینجوری میکنه که الان کرد، اونا اصلا نشانه های خوبی نیست عزیز. یه آدمی که به خاطر یه کسی یه کاری میکنه معمولاً واقع بینانه نیست، معمولاً اون رو ادامه نمیده. بذار من با ایشون صحبت کنم. بذار من با ایشون صحبت کنم. چون شما رو برای که متأسفانه وقتم کمه عزیز. بذار من با ایشون صحبت کنم.
بله شما
سلام علیکم.
سلام عزیز، خوشحالم. من متاسفانه فقط 5 دقیقه وقت دارم.
بله بله خواهش میکنم. نه. من در خدمتتون هستم. من چیز رو باید
نه من آره من سوال ازتون دارم. واقعا شما رو تو این شرایط که الان هستی چند اندازه شما با تمام وجودتون آگاهانه قول دارید که میاد تو امریکا زندگی میکنید؟
من خیلی یعنی دقیقاً 100% گفتم این کارو میکنم، هنوز هم حاضرم این کارو بکنم. کمون که من از ایران که اومدم یعنی به این نیت اومدم، گفتم من میام یه ماه دو ماه اینجا بتونم یه خونه ای چیزی رو بتونیم دست پا بکنم، بگیریم برگردم برم ایران کارامو بکنم برگردم.
خب.
من تنها حرفم به همسرم اینه که این کار از لحاظ مالی وحشتناک به ضرر منه. من اصلا نمیگم نمیکنم این کارو.
چند درصد درآمد شما رو یا ثروت شما رو، چه یه درصدی من بدید به هم میریزه؟
ببینید اونقدی دارم که بخوام بیام حتی اینجا 3 سال بکنم کار نکنم، ولی فکر میکنم تو این سن این کارو کردن اشتباهه.
نه میفهمم. نه ببین یه عدد بدید، یعنی واقعا اونجا بیزینسی که بذار ازتون ناچار بود عدد بپرسم، یه عدد کلی به من بدید. نه از اون بگذارید چون کمک نمی کنه. حالا بذارید من به شما یه چیز بگم، شما در مقابل یه سوالی قرار گرفتید متاسفانه وضع بد، با اون وضع این است که میتونید همسرتون از دست بدید یا بیزنستون رو، کدومش از دست میدید؟
اون که اصلا من همین الان تصمیمم گرفتم بیزنسم و اصلا شکی ندارم، من فقط حرفم به همسرم اینه که این به آینده جفت ما ضرر میزنه، هم من هم تو، نه به من فقط ضرر میزنه به ما، یعنی به علم به این موضوع که این داستان خیلی زیادی به ما میزنه. چرا؟ که خب من 11 سال اینجا زندگی کردم و میدونم وضعیت اینجا به چه صورته. من آدم نیستم که بیام اینجا کار نکنم، بیام اینجا هر کاری شده میکنم، ولی میدونم که این داستان ضرر خواهد.
خب حالا بذار من ازتون صبر کنید،
نحوه لایف استایل زندگی ما یه جوری که خرج ما گرون دوزا در ما نیست.
نه صبر کنید، اونا رو میفهمم. بذار ازتون یه سوالی بکنم، شما فکر میکنید که چند روزه امکان داره بتونید برید در ایران یه مدتی بمونید و شرایطی به وجود بیارید، یه شریک خوب پیدا کنید، یه روابطی پیدا کنید که اقلا نیمی از این چیزی رو که دارید از دست ندید و بنابراین برگردید، یا فکر کنید به دلیل نوع بیزینس ماهیت و ویژگی روانیتون این کار رو نمیتونید بکنید؟
کل آخه ایران محیطش به صورتی که نمیشه واقعا من تنها کسی که میتونم بهشون اطمینان بکنم پدرمه که ریتایر شده که در واقع دیگه کار نمیکنن، برادرمه که سنش انقدر کوچیکه 19 سال 20 سال سن داره که اصلا قابل اطمینان نیست، یعنی هیچ کس در واقع.
آیا فکر نمیکنین یه کسی های بدون یه همچین درآمدی و یا امکانی هست ممکنه با شما نمیگم مثلا آشنایی که بشناسی چریک بشه، ولی از نظر حقوقی یه جوری محکم کنی که خاطر تماس باشه، ضمن از اینجام شما این مقدار کارا رو انجام دید، چون ایشون یه اشاره به مسئله صادرات واردات کردن.
اگه من به هر کی بگم از خودشون، من دو تا نمایندگی بزرگ آمریکایی رو دارم تو ایران، الان من به هر کی بدم با سر و دست میخوان اینو بگیرن.
نه ازتون نگیرن، ولی شما باشون شریک بشید، بنابراین محکم کنید نظر قانونی
و... ایران مسائل قانونیش خیلی پیچیده تر از اینجاست. یعنی اینجا با
بیقانونیش شما... بیقانونیش هست. شما کجا زندگی میکنی؟
من تهران در
نیاوارم زندگی
میکنم. اینجا تو ویلشر.
آه تو لس آنجلسی.
بله تو لس آنجلس.
به من بفرمایید، بذارید این موضوع بیزینس و ویزا رو بذاریم کنار لطفاً. آیا شما چقدر نگران هستید که ارتباط همسر، جوابم فقط توضیح نمیخوام، ارتباط همسرتون با خانوادهش ممکنه یه مقدار مسئله آفرین باشه اگر اینجا باشید؟
نگران نیستم من، نه اصلا.
اوکی، به من بفرمایید که آیا فکر میکنید میتونید برید مثلا 3 ماه 6 ماه 9 ماه یه ذره اینجور یه سر و سامانی بدید برگردید، یا فکر نمیکنید در کوتاه مدت بشه کاریش کرد؟
یعنی امکانش هست که این کار رو بکنم، ولی بیسیکلی من باید برم اونجا آفیسامو ببندم، کارمندامو اخراج بکنم، در دفترامو ببندم بیام. یعنی دست بیسیکلی وات شود آی دو، اصلا دیگه چاره ای دیگه ندارم. باید این کارو بکنم.
آیا این چیزی که خودتون گفتی، آیا چیزی که گفتید قابل فروش نیست که پول خوبی ازش به دست بیاری؟
نه دیگه متاسفانه میدونی حالت نیست که سرقفلی داشته باشم من بتونم بفروشم.
متوجه.
یعنی به روز نمایندگی جنسو میارم میفروشم پولی که حالا پروفیت
حالا آدم یه سوالی عکسش از شما بکنم. شما اگر بگید من باید برگردم، فکر کنید همسرتون با شما الان چه میکنه؟
خب اون دوست میدونم به خاطر من، اگر اینکه من پوش کنم این کارو به خاطر من میکنه. منم مشکلم اینه که نمیخوام پوش کنم. اصلا یکی از علتایی که ما تصمیم گرفتیم که با شما صحبت بکنیم به خاطر همینه، چون واقعا من دلم همین الان آردی منو بلیم میکنه برای از دست دادن گرین کارتش.
حالا خب نه خب ایشون باید آگاهی میداشت که چه کرده. بذارید یه کاری بکنم، بذارید ازتون خواهش کنم، چون مهمه، میتونید فردا رو خط تلویزیون بیاید یا پس فردا، یا فردا رو خط رادیو بیاید، به دو تایی باز با هم صحبت کنیم، من بگید که برای که باید یه ذره ریشه مسئله شکاف. من متاسفانه آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال میشم با هم حرفم نزنید، بذارید فردا با هم صحبت کنیم.
به روی چشم حتما. دوست تشکر از لطف.
خواهش می‌کنم.
ممنونم.
شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
عزیزم میدونی هاوس اف دکور وارد کننده انواع اقسام کفپوش های سنگ و سرامیک، کابینت های آشپزخانه و حمام با 10 سال سابقه، یک ماشین ظرفشویی نو مجانا به خریدارانش هدیه میدهد؟
بله عزیزم شنیدم. هاوس اف دکور هم اکنون یک آشپزخانه 20 فوتی را با هر رنگ کابینت و هر رنگ گرانیت روی کانترتاپ با قیمت بسیار نازل 3999 دلار فراهم کرده، به اضافه یک ماشین ظرفشویی نو رایگان برای مدتی محدود. محدود 818-787-1000.
House of Decor واقع در ون نایز با مدیریت ایرانی آماده خدمت به هموطنان عزیز. 818-787-1000.
هموطنان عزیز، House of Decor همکنون تراورتین بسیار علای 18 در 18 را به قیمت بسیار نازل $2.50 فراهم کرده و در اختیار شما قرار می دهد. 818-787-1000.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
برنج دمسیاه زرونی، برنج خوشطعم و بوی ایرانی از شالیزارهای ایران مستقیماً به منزل شما می آید. اولین برنج ایرانی محصول شالیزارهای ایران، برنج زرونی، پخش از گلچین در سراسر آمریکا.
آگهی استخدام. رادیو ایران KIRN 670 AM به یک مسئول فنی ضبط